ای پیامبر، آنچه از پیام الهی از جانب آفریدگار پروردگارت بر تو نازل فرموده شده به امت ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی به وظیفه رسالت خود عمل نکرده ای. بدان خداوند تو را از فتنه و آسیب مردم مسون می دارد. همانا خداوند کافران را هدایت می فرماید.
مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي جان، مولا علي.
تا حاجت تمام دلم را روا کند، تا حاجت تمام دلم را روا کند، باید خدا به پای علیم فدا کند. آنقدر قیمتی است فدای علی شدن، خود را فداش حضرت خیرالنساء کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این کره خاکی که هستید و صدای ما رو میشنوید، باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه آفتاب قدیر، ویژه برنامه‌ای که ما با اون در محضر شما عزیزان و بزرگواران هستیم، میهمان منازل شما هستیم تا شب عید قدیر انشاءالله. و برنامه ما هم اگر اون دوستان عزیزی که دنبال کردن در این سه شب گذشته میدونن که مدت برنامه از ساعت 20 الی 23 هست، سه ساعت در میهمان شما منازل شما هستیم و روال هم در بخش اول ما در محضر یکی از کارشناسان استاد قزوینی هستیم و در بخش دوم هم در خدمت دو تا از شاگردان حضرت استاد قزوینی هستیم. بنده به نام دیگه از شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و ایام رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت ایشون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه دوختن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک دهه ولایت و فرارسیدن قدیر تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان و بزرگواران را از خداوند منان خواهانم. رفع گرفتاری قضای هوایت، اجابت دعا و حکومت شادی و صفا در زندگی آنان را از خدای منان مسئلت می کنم، با این امید که گرامیان هم ما را از دعای خیرشون به ویژه در مزان اجابت دعا فراموش نکنند.
خیلی متشکرم حضرت استاد. بینندگان عزیز مستحضر هستید، این ایام که ایام عید سعید قدیر خم هست، ما در محضر شما هستیم با این ویژه برنامه. موضوعی که مطرح میکنیم با تمرکز بر روی حادثه قدیر هست، بحث امامت با تمرکز بر روی مسئله قدیر، و همینطور که از نام برنامه هم مشخص هست، محوریت اصلی ما داستان قدیر و اثبات امامت امیرالمومنین علی علیه السلام بر مبنای قدیر هست. خب در قدیر حدیث قدیر هست که بینندگان عزیز باش دیگه آشنایی دارن، کاملا میدونن که به چه صورت هست، من کنتم مولا فاضا علی مولا و عبارات دیگه که در حدیث قدیر هست. اما نبی مکرم اسلام در روز قدیر خم که مردم رو جمع کردن، خطبه مفصلی رو خوندن و فقط این حدیث رو نفرمودن، هرچند که گل سرسبد جملات نبی مکرم اسلام این حدیث بود بنده از استاد قزوینی استدعا دارم بفرمایند که اصلا داستان خطبه قدیر به چه صورت هست و آیا اصلا عموما در کتب اهل سنت خطبه قدیر آمده است یا خیر، و پیامدهای و داستانی که خطبه قدیر دارد چه هست و مضامین این خطبه رو بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همان گونه ای که از جناب آقای حسینی اشاره فرمودند، بحث حدیث قدیر با خطبه قدیر تفاوت داره. حدیث قدیر نبی مکرم شاید در یک مثلا جلسه بالای منبر یک حدیثی بیان کند، این حدیث هم شاید دو کلمه سه کلمه یا دو سطر یا سه سطر باشد، ولی خطبه یعنی سخنرانی، سخنرانی ولو یک ربع هم نبی مکرم سخنرانی کرده باشه، بخوان این رو نوشته باشن باید 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه باشه. ولی متاسفانه ما میبینیم در کتب اهل سنت بحث خطبه قدیر مطرح میشه. نبی مکرم بعد از نماز ظهر از خلاصه پالان شطور خلاصه آمدن منبری ساختن، رفت اونجا بالای منبر، هر آنچه که لازم بود و تمام اتفاقات و نمیدانم تا قیام قیامت رو بیان کرد و چیزی نمان که پیغمبر نگفته باشد. خب در نتیجه چیه؟ فرمود من کنت مولا فعلی جن مولا، یا آنچه که در صحیح مسلم آمد از زید بن ارقم، بله پیغمبر اکرم فرمود بر این که من دو چیز گرانمایه به این شما میگذارم و میروم، یکی کتاب خدا هست تمسک کنید به او و از او پیروی کنید، و دومی هم اهل بیت من هست، اهل بیت من، اهل بیت من، اهل بیت من. این شد خطبه قدیر. ما روی این قضیه خب بنده خودم با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم خب زیاد تفحص کردیم و کار کردیم ببینیم خطبه قدیر در کتب اهل سنت وجود دارد یا خیر، سخنرانی قدیری هست یا خیر. این رو ما آنچه که برای شما عرض کنم تونستیم به دست بیاریم در قرن 4 هجری، جناب آقای طبرانی متوفای 360 این قضیه رو مطرح میکنه. و آنچه که برای شما عرض کنم آمده مجموعاً یک صفحه و نیم بیشتر نیست، گرچه در همین جا هم آنچه که هست ما میبینیم مطالب به اندازه کافی آمده. آنچه که ما نیاز داریم اون پیام جاودانه قدیر را از زبان نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کنیم در این خطبه آمده. من این خطبه را از 3 محور مورد بحث میخوام قرار بدم. البته خطبه قدیر در کتب شیعه هم آمده که مرحوم شیخ صدوق متوفای 381 هم معاصره برای شما عرض کنم طبرانی هست، 20 سال 21 سال با هم دیگه تفاوت وفات دارن، کیشون هم نقل میکنه یه مداری مفصلتر از آقای طبرانی هست در خصالشون جلد اول صفحه 65، سند هم کاملا 100% صحیحه، گرچه خطبه مفصلی را مرحوم تبرسی در احتجاجشون نقل میکنه که خب اونجا 30-40 صفحه هست. حالا ما با توجه به طولانی بودن از او صرف نظر میکنیم، ولی خطبه خلاصه شیخ صدوق در خصال با 3-4 سند نقل کرده، سندها همه معتبر هست،
بلکه بعضی از سندها سند صحیحه اعلایی است. ما کاری با او نداریم. خطبه قدیر در کتب اهل سنت. عزیزان دقت می کنن که من یه مقداری به صورت خیلی اجمالی نگاهی به این خطبه می کنیم، بعد برای شما عرض کنم من پیام این خطبه را بعد از آن که بررسی سندی کردیم برای بینندگان عزیز توضیح میدم. عزیزان قشنگ دقت کنن، مخصوصا عزیزان اهل سنت، که این خطبه را جناب آقای ابن حجر هیثمی صراحتا میگه سندش صحیح است و آقای هیثمی هم میاد میگه برای شما عرض کنم صحیحه. بله یک کسی آمده اشکال سندی کرد، اونم ما جواب دادیم. از ابو طفیل از حذیفه نقل میکنه بر این که نبی مکرم از حجة الوداع برگشتن، خلاصه در منطقه برای شما عرض کنم قدیر و خم، اونجا مردم رو جمع کردن و دستور دادن هر کس جای خودش رو تمیز کنه و پاک کنه، آنچه که خار و این چیزا هست برای شما عرض کنم یا تکه های از درخت اینها هست اینا رو پاک کنن. خب اگر بنا بود نبی مکرم در اونجا مثلا بیاد بگه نماز بخونه بین نماز و ظهر عصر، اون آقا میگن در سفر اشکالی نداره جمع بین ظهر عصر، بخواد بگه پیغمبر اکرم که آی مردم هر کس من دوست داره علی رم دوست داشته باشه، اونهایی که از علی شکایت دارن نباید شکایت داشته باشن، شکایتشون بی مورده. ولی نه، نبی مکرم میخواد جمعیت اونجا سه شبانه روز بمانند، دستور میده ثم بعث الیهن فقم ما تحتهن من الشوک، تمام این خار و خاشاکی که بوده دستور داد اینها رو از بین ببرن و متوجه شد به طرف اونها و برای شما عرض کنم و دستور داد که از بالای شترها این برای شما عرض کنم چیزها رو بیارن پایین، یک منبر بزرگی اونجا، نه منبری هست و نه چوبی و نه چیزی، خلاصه از اینها بیارند و یک منبری برای نبی مکرم درست کنند. پیغمبر رفت بالای منبر، این مطالب رو فرمود: قد نبعنی اللطیف الخبیر انه لم یعمر نبی الا نصف عمر الذی یلیه من قبله، خدای عالم به من خبر داده بر این که هر پیغمبری که میاد نصف عمر پیغمبر گذشته رو عمر میکنه. و اینی لعدن انی یوشکو ان ادعا فاجیب، من به این نتیجه رسیدم که خلاصه پیک اجل در راه است و عزرائیل فرمان الهی را برای من می آورد و من فرمان خدا را جواب میدم. این یک نکته عزیزان، قشنگ دقت کنید. من حالا در بخش های پیام این خطبه اونجا اشاره خواهم کرد. این نکته اول. نکته دوم، اینی مسئولون، من در برابر این سخنانم مسئولم و اینکم مسئولون، شما هم در برابر این سخنانی که من میگم مسئول هستید. فماذا انتم قائلون، شما چه پاسخی میدهید، پاسخ شما چیست؟ عزیزان قشنگ دقت کنن، در طول این 23 سال آیا همچه تعبیر نبی مکرم دارد؟ اینی مسئولون و اینکم مسئولون، فمازا انتم قائلون، چه پاسخی خواهید داد؟ از همه اعتراف گرفت نبی مکرم، نشهد انک قد بلغت و جاهدت و نصحت فجزاک الله خیرا. در اینجا من همینجا این پیام ها را دونه دونه اشاره کنم. حالا من در بخشی که انشالله این پاورپوینت ما تلاش میکنیم که انشالله در همین هفته آینده روی سایت گذاشته بشه و به صورت دیویدی هم انشالله پخش خواهد شد. نبی مکرم در اینجا اولین نکته ای که مطرح میکنه بینندگان عزیز، من آخر عمرمه. معمولا مبنا این هست که هر بزرگی و هر شخصیت والایی آخر عمر خودش اساسی ترین وصیت خودش و اساسی ترین سخنان خودش رو بیان میکنه. پیغمبر که میگه اینی لعدن و انی یوشک ان عدعا فعجیب، یعنی آی مردم این آخرین سخنان من است، مهمترین سخنان و اساسی ترین سخنان منه. پیغمبر اکرم قبل از این در رابطه با امیرالمومنین مطرح کرده در سال سوم بعثت قضیه حدیث دار، در قضیه خیبر، در قضیه خندق، در قضیه برای شما عرض کنم جنگ احد و غیره، در مناسبت‌های مختلف با واژگان مختلف، علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون خلیفتی من بعدی، علیون امام کل مؤمنین و مؤمنه، با بیان‌های مختلف، عبارت‌های متعدد خلافت علی رو مطرح کرده. حالا اینکه فردا شاید افراد بیان میگن آقا بله پیغمبر اکرم آخر عمر گفت نه آقا من پشیمان شدم، حالا علی رو من گفته بودم، از حرفم برگشتم، اینها نسخ شد. با اینکه خب حالا انشالله ما در بحث وصیت این رو آوردیم، انشالله مفصلا مطرح خواهیم کرد. با این همه مسائل جناب بخاری میاد حدیث قدیر با این که بیش از 120 صحابه نقل کرده در صحیحش نمیاره، ولی حدیث عایشه را بله پیش عایشه صحابه میگه بله پیغمبر علی را وصی خودش قرار داده. عایشه میگه کی قرار داده؟ پیغمبر که آخر عمر سر مبارکشون روی سینه من بوده. خب اولا برای این که به نظر ما جسارت به پیغمبره که بگه آقا من سرم سینه همسرم بود. خب این همه صحابه، این همه بزرگان و روایات متعدد ما داریم که سر مطهر نبی مکرم بر سینه علی بن ابی طالب بوده و متا اوسا کی وصیت کرد. خب ببینید با این همه آقایان وصایت پیغمبر در حق علی رو زیر سوال میبرن، ولی لذا در اینجا نبی مکرم میخواد در یک مجمع بزرگ 120 هزار نفره مطالب اساسیش بیان کنه. بعد میاد میگه اینی مسئولون، من در برابر این سخنانی که میگم مسئولیت دارم، اگر نگویم پیش خدا مسئولم، همون آیه 67 سوره مائده، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این ولایت علی صورت نگیرد رسالت ناتمامه. ولذا اینجا اشاره میکنه اینی مسئول با توجه به آیه 67 سوره مائده، و اینکم مسئولون، شما مردم هم در برابر این سخنان من که امروز میخوام بگم مسئول هستید. این دیگه مثل نماز و روزه و زکات اینها نیست، نه، این یک مسئولیت خیلی سنگینی دارد. بعد از مردم اعتراف میگیره من چگونه پیغمبری بودم، رسالت رو انجام دادم، همه شهادت میدن بله. نکته بعدی عزیزان خوب دقت کنن، میاد میگه الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمد عبده و رسوله، آیا گواهی نمیدهید بر وحدانیت خدا، بر رسالت من، و گواهی نمیدهید که بهشت حق، جهنم حق، مرگ حق، فردا مبعث بعثت مبعث حق، برای شما عرض کنم قیامت حق، بعث از قبور حق. بابا مردم دارن یا رسول الله از مکه دارن میان، از مناسک حج تازه انجام دادن، همه مردم به دستور تو گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، الان مردم پشت سر پیغمبر نماز خواندن. این به چه معناست؟ پیغمبر اکرمی که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میگه آیا شهادت نمیدهید بر وحدانیت خدا و بر رسالت من و بر بهشت جهنم؟ ببین مشخصی پیام داره، میخواد بگه آی مردم این حرفی که من میخوام بزنم الان از قبیل نماز و روزه و زکات نیست، بلکه همردیف توحید و نبوت معاده. اگر غیر از این هست آقایان بیان توضیح بدن نبی مکرم برای چه میارد از مردم اعتراف میگیرد بر وحدانیت خدا، رسالت خودش و قیامت. این سه از اصول دینی و اصول اعتقادی رو مطرح میکنه. قالو نشهد و بذالت، از همه اعتراف کرد. باز اکتفا نکرد به این، نبی مکرم فرمود اللهم اشهد، خدایا خودت گواه باش، شاهد باش که اینها چیه؟ شهادت دادن بر وحدانیت و رسالت و معاد. ثم قال، بعد از این که آمد گفت من مسئولم، شما مسئولید، شهادت به وحدانیت حق و رسالت من و قیامت دادید، فرمود ان الله مولای و انا مولا المؤمنین، خدا مولای من و من مولای مؤمنین هستم، و انا اولا بهم من انفسهم، ولایت من به مؤمنین از خود مؤمنین بر خودشون بیشتره. همون سوره 6 سوره احزاب. آیا این پیام نداره؟ این نمیخواد بگه این که من برای علی میخوام بگم من کنت مولا فعلیون مولا، یعنی چه؟ یعنی ولایت او بر شما همردی و همسنگ ولایت منه. اینم یک نکته. بعد از این که این مراحل رو پیغمبر میپیماید، میفرماید فمن کنت مولا، با فای تفرید، پس شما که مسئولید، منم مسئولم، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت دادید و اعتراف دارید که ولایت من بر شما از شما بر خودتون بیشتر هست، پس نتیجهش هر کس من ولایت بر او دارم، علی بر او ولایت داره. خب اگر چنانچه میخواست محبت علی رو اثبات کنه، این همه مقدمه چینی میخواد. امیدوارم که انشاءالله خدا اون پرده های تعصب را از جلوی چشمانمون کنار بزنه. و دعایی که میکنیم رب ارن الاشیاء کما هیه، خدایا حقایق را به آن گونه‌ای که هست به ما نشان بده، خدا در همین خطبه نبی مکرم حقیقت رو برای ما نشان بده. بعد میگه اللهم وال من والا و عاد من عادا، این هم باز پیام دارد. نبی مکرم میداند یک حاکم هر چه از نظر حکومت و مملکت داری قوی باشد، ولی اگر مردم به او بدبین باشند، محبت او در دل مردم نباشد، قطعا اون حاکم نمیتواند حکومت ایدئال انجام بده و مملکت داری خوب انجام بده. ولذا نبی مکرم میارد میگه اللهم وال من والا، هر کس علی را دوست دارد خدایا او را دوست بدار. یعنی دوستی علی شما را به دوستی خدا میرساند، محبت علی شما را به محبت خدا میرساند. اولا با این جمله اسمت علی رو اثبات میکنه. خب اگر چنانچه واقعا امیرالمؤمنین بناس خطا کنه، اشتباه کنه، اسمت نداره، دستور گناه انجام بده، صادر کنه، خب در اونجا مخالفت واجبه. اونجا دیگه محبت لازم نیست. یعنی اگر چنانچه خدایی نکرده علی ابن ابی طالب بخواد معصوم نباشد، کار خلاف شرع انجام بده، خب معصوم خلاف شرع انجام بده قطعا میشه فاسق. ان الله لا يحب الفاسقين، مؤمنم نباید یک فاسق رو دوست داشته باشن. در برابر فز، در برابر خلاف شرع باید مردم اعتراض کنن،
سکوت نکنن،
سکوت نباید بکنن. و عاد من عادا، خدایا هر کس با علی دشمن باشه دشمن باش. یعنی دشمنی با علی مساویست با دشمنی با خدا. خب اگر چنانچه علی معصوم نیست، به صورت مطلق نبی مکرم میگه خدایا هر کس با علی دشمن شد، عداوت داشت، با او دشمن باش. این چه معنا داره؟ و اضافه اگر چنانچه این تعبیر واقعا تعبیر درستیه و قبول دارید شما، آن عداوت هایی که بعد از نبی مکرم با امیرالمومنین بود، آیا جنگ جمل نشانه محبت اینها و علی بود؟ جنگ صفین نشانه محبت بود یا نشانه عداوت بود؟ نبی مکرم داره اتمام حجت میکنه، خط بطلان میکشه به تمام مخالفت هایی که با امیرالمومنین سلام الله علیه میخواد بشه. بعد نبی مکرم بی اکتفا نمیکنه، ایها الناس انی فرتکم، من فردا پیشابش شما هستم، و اینکم واردون علی الحوز، فردا شما در کنار حوض کوثر به من وارد میشوید. خب این میخواد چه بگه؟ این همون آیا اشاره به حدیث حوض نیست که بارا پیغمبر فرموده که صحابه من فردا در کنار حوض میان، اینها را از حوض ملائکه ترک میکنن و من میگویم الى عین، کجا میبرید اصحاب من رو؟ قالو الى النار والله، به طرف آتش جهنم میبریم به خدا سوگند. دسته بعدی، دسته بعدی. بعد نبی مکرم میگه فلا اراه یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از صحابه نجات پیدا نمی کنن. حدیث 65-87 صحیح بخاری، عزیزان برن دقت کنن، این یک اعلان خطریست بر ما. بعد این باز یک نکته و یک پیام. پیام بعدی خیلی مهمتر از همه است. اینی سائلکم هین تردون علیه عن الثقلین، ای صحابه فردا در کنار حوض میایید، من از دو چیز از شما سوال میکنم. کیف تخلفونی فیهما، برخورد شما بعد از من با این دوتا امانت و دوتا ثقلین چه بوده؟ الثقل الاکبر کتاب الله عز و جل، ثقل اکبر کتاب الله، با کتاب خدا چیکار میکنید؟ آیا واقعا به کتاب خدا عمل کردن؟ حالا اینجا ما حرف زیاد داریم. حتی در همین وضوعی که پیغمبر یه عمری گرفته، در همین حدیث 61-96 برایشون صحیح بخاری که میگه ما وقتی وضو میگرفتیم کنا نتوضع و نمسح علی ارجلنا، رو پاهامون مس میکشیدیم. قرآن به صراحت در آیه 6 سوره مائده به صراحت داره ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم الی الکعبین، با این چیکار کردن؟ و ده ها قضایای دیگر. یک طرف کتاب خدا هست، ما در رابطه با کتاب خدا که بعد از نبی مکرم چی شد و الان چه برداشتی دارن سخن زیاد داریم. در بحثمان بحث علمیه، قصد اهانت جسارت نیست. و از اون طرف میگه گمراه نشوید، قرآن رو جا به جا نکنید. دوم و اطرتی اهل بیتی، دومین ثقلین، دومین فرد از ثقلین اطرت من و اهل بیت من هست و این اهل بیت من و قرآن فردای قیامت در کنار حوض به من برخورد میکنن، پیش من میان. و اگر چنانچه شما نسبت به اینها وظیفتون رو انجام نداده باشید، به اینها تمسک نکرده باشید، قطعا اینها شکایت میکنن. خب شما ببینید، این در معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 180، سیره حلبی جلد 3 صفحه 336 اینها آمده. جناب ابن حجر مکی هم میگه و لفظه این در طبرانی و غیره به سند صحیح از سوائق المحرقه جلد اول صفحه 111 خیلی رنده. هیثمی هم میاد میگه برای شما عرض کنم روایت صحیح است ولی مشکل زید ابن حسن انماتی است. ابو حاتم گفته منکر الحدیثه ولی ابن حبان او را توثیق کرده. خب با توثیق ابن حبان دیگه منکر الحدیث در اون حدی نیست. و اضافه ما بارها هم گفتیم که برای شما عرض کنم ذهبی میگه لیس کل ما روال مناکر و ضعف، هر کس که بر حدیث منکر نقل میکنه بنا نیست ما تضعیفش بکنیم. یا ابن حجر میگه اگر هر کس حدیث منکر نقل کرد بنا باشه میگیم ضعیفه، لما سلم من المحدثین احد، یک نفر از محدثین نجات پیدا نمیکنه. یعنی تمام محدثین ما اینها جزء کسانی هستن حدیث منکر نقل کردن. ولذا با توجه به نکاتی که من درس کردم، این خطبه در کتاب‌های متعدد آیان اهل سنت بعد از طبرانی برای شما عرض کنم، البته با یه مقدار کم زیاد آقایان نقل کردن و حتی جناب امام طحاوی، ایشون متوفای 321 هست که ایشون البته خیلی مختصر نقل کرده در شرح مشکل الآثار جلد 5 صفحه 13، دوستان میتونن مراجعه کنن، همون مؤسسه رسالتی که از سوائل مهرگر را چاب کرده شرح مشکل الاثار را هم اونا چاب کردن. ایشون هم در اونجا میاد همین خیلی مختصر، 300 400 بیشتر نیست. حالا مال تبرانی حدود یک صفحه، یک صفحه و نیمه. در اونجا هم داره یا ایها الناس الستم تشهدون ان الله عز و جل ربکم، آیا گواهی نمیدهید خدا پروردگار شماست؟ گفتن بله. آیا گواهی نمیدهید ان الله و رسوله اولا بکم من انفسکم، آیا شهادت نمیدهید خدا و پیغمبر ولایتش بر شما از شما بیشتره؟ گفتن بله. بعد فرمود فمن کنت مولا فعلیون مولا. این کاملا مشخصه و واضحه که پیغمبر اکرم در خطبه قدیریه خودشون ولایت امیرالمؤمنین رو مطرح میکنه با مقدمه خیلی سنگین که به تعبیر حضرت زهرا که فرمود هل ترک ابی یوم قدیر خم لأحد عذرا، آیا پدر من در قدیر خم برای کسی دیگه عذری گذاشت؟ راه فراری، راه توجیه هم گذاشت؟ خب عزیزان این رو مراجعه بفرمایند. البته همون خطبه‌ای که جناب طبرانی نقل میکنه در جلد 6 صفحه 180، این همون خطبه در جلد 1 صفحه 111 ابن حجر هیثمی هم میاد و شهادت بر صحت روایت. این در حقیقت یک خلاصه بود بینندگان عزیز جناب آقای حسینی بزرگوار نسبت به خطبه قدیریه، گرچه هر دراته با این خطبه خیلی زیاد هست، ولی ما دیگه به همین اندازه اکتفا میکنیم.
خیلی متشکرم از شما حضرت استاد. موضوع بحث خطبه قدیریه هم مشخص شد، اما یک نکته خیلی مهم رو من عرض کنم محضر بینندگان عزیز و ارجمند. همینطور که میدونید شبکه جهانی ولایت مدت هاست که تماس ها رو باز میگذاره، ادعا میکنه و تحدی میکنه برای بحث و مناظره و گفتگو، چه با آقایون وهابی، چه با شبکه های وهابی، چه با عزیزان اهل سنت و علمای بزرگوار اهل سنت. اما از امشب ما باز هم این تحدی رو تجدید میکنیم که فراموش نشه برای این آقایون وهابی، و هر شب و هر ساعتی که این آقایون تأخیر بکنن در تماس با ما، ما یک ساعت یا یک شب بر فرار اونها بیشتر ثبت میکنیم و این رو بر حساب ترس اونها از این مناظرات میگذاریم. ما آماده هستیم، شبکه جهانی ولایت آماده است در مورد همین موضوع قدیر که این ایام ایام قدیر هست، به خصوص بر محوریت همین سوالاتی که این برنامه مطرح کرده، 6 سوال، هر کدومش رو که دوست داشتن بیان این آقایون مخالف پاسخ بدن، تعدی رو امشب باز هم ما تجدید میکنیم و این رو عرض میکنیم. شبکه جهانی ولایت آماده است که شما تماس بگیرید با ما و مناظره و گفتگویی داشته باشیم در این خصوص. به خاطر همین شماره مخصوصی هم از امشب زیرنویس میشه برای شبکه‌های وهابی. هر کدوم از آقایونشون به نمایندگی از اون شبکه خواستن تماس بگیرن برای مناظره، و هر شبی که این آقایون تماس نگیرن ما یک شب رو اضافه میکنیم بر شبهایی که این آقایون فرار کردن از بحث و گفتگو. بزرگواران اهل سنت و عزیزان اهل سنتی هم که انتقاد علمی، بحث علمی، گفتگوی دوستانه هم دوست دارن داشته باشن، با همون شماره‌ای که برای آقایون وهابی هست زیرنویس شده با همون تماس بگیرن. ما دیگه سه شماره بیشتر دیگه جا نداشت که اضافه بکنیم به اون لوگو. تماس بگیرن، با اولویت وصل خواهند شد و ایراد بگیرن. متاسفانه ما، یا حالا از دیدگاه شیعه باید گفت خوشبختانه، اما ما دوست داشتیم که در سه شب گذشته وقتی که ما تحدی میکنیم در مورد پاسخ دادن به این سوالات، بزرگواران اهل سنت تماس بگیرند و حداقل برای شیعیانی که بیننده شبکه ولایت هستن، چون ظاهرا برای اهل سنت خیلی دل نمیسوزونن در این زمینه ها، برای شیعیان بیان حقیقت رو مشخص بکنن. آیا واقعا این سوالاتی که ما مطرح کردیم پاسخی نداره، یا این آقایون نمیتونن پاسخی بدن به این سوالات ما، به خصوص آقایونی که در شبکه‌های وهابی هستن؟ ما منتظر هستیم هر کدوم از این آقایون وهابی، هر کدوم از شبکه‌های وهابی دوست داشتن بحث علمی در مورد همین سوالاتی که ما مطرح کردیم در رابطه با قدیر، که این ایام ایام عید قدیر هست، داشته باشیم. بعد از قدیر موضوعات دیگه هم ان شاءالله مطرح می‌کنیم و در مورد اونها هم باز هم آمادگی برای مناظره می‌کنیم. هرچند هر کدوم از این آقایون تماس گرفتن، ما بلافاصله روی خط خواهیم آورد، بحث و گفتگوی علمی خودمون رو و مناظره رو بلافاصله پخش می‌کنیم. منتها اگر کسی از شبکه‌های وهابی تماس گرفت برای مناظره، که ما در این شب‌ها منتظر هستیم، باید این مناظره هم به صورت زنده از شبکه خودشون پخش بشه. اگر آقایی از شبکه‌های وهابی بود این مناظره رو تماس گرفت، خودشون هم پخش بذارن در شبکه خودشون و بینندگان همه شاهد باشن که چه کسی سخن حق میگوید و چه کسی به بیراهه میرود. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. امیر هر دو جهان تو مقتدای منی، نه از قدیر از ازل تو آشنای منی. به قاب دل حق شد جمال روی ماه تو، به جان ناقابه شدم فدای راه تو، دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو. ساقی کوثر علی، 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 ساقی کوثر علی. تو نفس پیغمبر و ستاره سرمدی، به روی دست نبی فراتر از هر کسی. بود مرا دینم فقط محبتت علی، مرا معاینم بود ولایتت علی. دهم به تو جان را به یک زیارتت علی. ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی، ساقی کوثر علی.
واقعا چه نعمت بزرگی است، نعمت ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ما داریم، و باز هم خدا رو شکر می‌کنیم که از متمسکین به ولایت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم. تماس اولی که شنونده صدای ایشون هستیم، سرکار خانم باقری از شهرری از شیعیان گرامی. خانم باقری سلام علیکم و رحمت الله.
الو،
بفرمایید، صدای شما رو داریم.
خسته نباشین آقای حسینی و آقای دکتر قزوینی. اول عیاد این ماه بهتون تبریک میگم، به همه مسلمان و شما، و واقعا از برنامه‌تون تشکر میکنم که از وقتی با شبکتون آشنا شدم، هم به شدت تاثیر خوبی روی تربیت فرزندم داشته و اینکه به طور کلی زندگیمو کلا دگرگون کرد. خیلی ممنونم ازتون.
بسیار عالی، الحمدلله. بنده هم خدمت شما و خانواده محترمتون تبریک کردم. میتونم عیاد رو فقط لطف بفرمایید صدای گیرندتون رو کامل ببندید، ان شاء الله این رفت و برگشت رو ما نداشته باشیم. با برنامه و روالش که آشنایی دارید، درسته؟
بله البته.
بسیار عالی.
که منم نکاتی حالا آماده کردم که البته که یه حالت تکراری داره، ولی خب بازم گفتنش خالی از لطف نیست.
خیلی خب، حالا ما ببینیم که نکاتی که شما می‌خواید بفرمایید منطبق با کدومی که از سوالاتی هست که ما آماده کردیم برای شما. حضرت استاد بفرمایید سوالات شما در خدمت شما.
بله، ما همین 6 تا سوالی که هر شب خواهر عزیزم پخش میشه و در تلویزیونتون میبینید، هر کدام از این 6 تا سوال رو سرکار علاقه دارید یا آمادگی دارید، ما در خدمت شما هستیم. البته قبل از اینم ما از شما و خانواده مکرمتون تشکر میکنیم و امیدواریم که انشاءالله این برنامه ها بهترین ذخیره‌ای باشد برای ما و شما در شب اول قبر، در عالم برزخ و در قیامت، اون روزی که خلاصه کسی به داد ما نمیرسد جز آنچه که ما در اینجا در سایه اهل بیت عصمت و طهارت ذخیره کرده ایم. ما در خدمت خواهر عزیزمون هستیم.
خواهش میکنم به لطف شما و سایر همکاراتون. من با اجازتون فکر میکنم سوال 5 باشه، دلایل جاودانگی حادثه قدیر.
بله بفرمایید.
من اول نکته که یادداشت کردم آیه اکمال فکر میکنم باشه که خودش به عنوان به نظر من اولین و محکمترین پایه‌ای که میتونه ستون قدی رو همیشه پابرجا نگه داره هستش، که اصلا هیچ نکته نمیتونه اینو ردش کنه یا تضعیفش کنه که مثلا بخواد اینو به صورت به قول آقای رخابی افسانه در بیاره. حقیقتی هستش که حتی به روشنی تو قرآن هم بیان شده. نکته دوم تبریک فوق العاده واضح و روشن خلیفه دوم بود به حضرت علی علیه السلام که گفته بودن یا ابوالحسن اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، که مشاهده میشه از کلمه ولی کل مؤمن استفاده میکنه، که اینجا آقای غزالی که از بزرگای اهل سنت هم هستن بعد از نقل تبریک آقای عمر میگن که این سخن عمر در حقیقت تسلیم محض در برابر امر رسول الله که امر الهی بوده و رضایت و قبول ایشون از ولایت حضرت علی بوده سمان. که بعدها بنا به گفته آقای غزالی بنا به دلایلی مثل حب ریاست و گرفتن عمود خلافت و غیره این عهد شکنی به وجود میاد. نکته بعدی که حضرت استادم یه اشاره الان بهش کردن در رابطه با خطبه قدیر که همه جو گفته شده نام اصلی، یعنی البته از نظر شیعه نام اصلی این واقعه خطبه قدیر میتونه باشه نه حدیث قدیر، چون که حدیث نهایتا شامل چند سطر میتونه باشه، به اون صورت نمیشه طولانیش کرد. اما خطبه یه بیانیه نسبتا طولانیه میتونه باشه که چندین سفر رو میتونه شاملش بشه، که به نظر علمای عهد تسنن این خطبه 2.5 ساعت طول کشیده. و دیگه این که حنبلی ها در سالهای قبل از بخاری و مسلم که اونا قبل از بخاری مسلم بودن و کتبشون بوده این خطبه رو تو کتابشون نقل کردن، که در مستند خودشون به 30 سند در رابطه با این خطبه اشاره کردن. بعد نکته دیگه هم که به نظر من باز میتونه محکم کنه امر خطبه قدیر رو این آیه 55 سوره مائده میشه که اصلا امامت و ولایت علی علیه السلام باز دوباره به شکل دیگه‌ای کاملا واضح و روشن بیان کرده، که میگه بسم الله الرحمن الرحیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راکعون، که این نکته هم راکعون و زکاتی که اینجا میگه کاملا غیر از شخص حضرت علی علیه السلام تو هیچ شخص دیگه تو طول تاریخ بهش اشاره نشده، نسبت به کسی دیگه بهش اشاره نشده، که خود آقای آلوسی میگه قالب حدیث نگاران اهل تسنن نظرشونه که این آیه در حق حضرت علی بوده، که زمانی که ایشون در حال رکوع بودن و انگشتر خودشون رو به فرد فقیری به عنوان زکات دادن فرشته وحی نازل میشه و این آیه رو به پیامبر وحی میکنه.
پس شما درد نکنه خواهر عزیزم، من میخوام یک سوالی از شما در اینجا داشته باشم بفهم. که یکی از همین آقایان به اصطلاح شبکه‌های شیطانی همین دیروز پیروز بندم فایلشو برای من دوستان ارسال کرده بودن، آمده روی این آیه شریفه ما نور داده آقا اینجا الذین یقیمون جمع علی که مفرده، خب باید بگم مثلا الذی یقیم برای شما عرض کنم برایشون یعت زکات و هم راک اون، این آمده گفته که این صیغه جمع نشان میده که مراد علی بن ابی طالب نبوده. در اینجا شما میتونید با توجه به برداشتی که داشتید این رو برای ما توضیح بدید یا نه؟
خب حالا حضرت استاد من سواد عربی و فقهیم به اون شکل نیست که من بتونم به صورت حرفه اینا جواب بدم، اما به عنوان حالا یه فرد عامی که حالا مثلا یه علاقه داشته نسبت به این مباحث یه مطالعاتی داشته میخوام اینطوری بهشون پاسخ بدم که اصلا ما همه بی سواد همه همه هیچی نمیدونیم، فقط اینا نظرشون درسته. من فقط میخوام به عنوان یه خانومی که حالا مثلا فقط صرفا رشتش اصلا هیچ ربطی به فقه و اینا نداشته و اصلا هیچی هم نمیدونه، فقط ازشون بپرسم شما که میگید مراد آقامون امیرالمومنین نبوده، پس یه کس دیگه یا که تو طول تاریخ همچین زکاتی رو به این شکل در حال رکوع به فقیر داده که هم حواسش هیچ وقت از نمازش به جای دیگه نرفته و هم تونسته نیاز فقیر رو درک کنه، به من نوعی فقط معرفی کنن، منو بتونن قانع کنن
که ولی خودشون بدونن، هر کسی که هست باید ولی خودشون هم بدونن دیگه.
بله پس شما درد نکنه، خیلی جواب قشنگی بود. ولی ببینید همینطوری که سرکارم اشاره کردید بر این که این کلن در تمام بزرگان اهل سنت و برای شما عرض کنم اینجا اتفاق تقریبا میشه گفت اتفاق نظر دارن. این آقا میگه قاطبه به قول اهل سنت برای نقیده از اینکه درباره علی نازل نشده. حالا من نمیدونم این قاطبه را از کجا آورده. ببینید برای دوستان عزیز چیز به مانیتور من محبت بکنن. خب الان شما ببینید ابن ابی حاتم از بزرگان اهل سنت میاد میگه تصدق علی به خاتمه و هو راکه، علی ابن ابی طالب در حال رکوع صدقه داد. فنزلت انما ولیکم الله، اینم تفسیر ابن ابی حاتمه، این هم از کتاب ابن ابی حاتم از نرم افزاری که شما خودتون برای شما عرض کنم نوشتید یا برای شما از نظر سندی هم کاملا صحیحه، تمام راویانش بلا استثناء مورد تأیید هستن. ما مفصل اینا رو هم قبلا صحبت کردیم و همچنین طبری داره نقل میکنه از عتبه ابن ابی حکیم، میگه برای شما عرض کنم این آیه در حق امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شد. این هم متن کتاب طبری هست. بابا آقا شما با این همه چیز چرا دارید برای شما عرض کنم حتی این امام و پیغمبر خدای شما ابن تیمیه هم میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم متضمنتون للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، روایاتی که میارن مقابل اعتماد هست. آیا از این بهتر شما میخواد داشته باشید یا نه؟ شما ببینید در کتاب‌های متعدد طبرانی نقل کردین درباره علی نازل شده، حاکم نیشابوری، جساس، ثعلبی، واحدی، شجری، جرجانی، قرطبی، سیوطی، برای شما عرض کنم همه نقل کردن بر این که این آیه در حق امیرالمومنین نازل شده. خب شما یک آیه یک عبارتی هم بیارید از اینها که آقا نه در حق علی نازل نشده. و برای شما عرض کنم شبهاتی هم که اینها دارن مطرح میکنن این شبهه به قول تازه نیست. امام اینها برای شما عرض کنم قبلا ابن تیمیه میاد میگه آقا اجماع علمای ما هست که این دروغه. خب من نمیدونم این آقا از کجا این اجماع ها را در میاره. آیا شیاطین بهش وحی کردن؟ این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، یا نه اجنه کیشون در اختیار داشته بی اینها همچه حرفی رو زدن؟ ما نمیدانیم. وقتی آلوسی میاد میگه غالب الاخباریین، بابا این داره ادعای اجماع میکنه. غالب اخباریین همونطوری که سرکار خواهرمون هم اشاره کردن این است که این آیه در حق علی نازل شده. آیه در نزد معظم محدثین این هست که در حق علی نازل شده. از دین ایجی نقل میکنه قد اجمع ائمه التفسیر، اجماع دارن پیشوایان تفسیر بر اینکه مراد از الذین یقیمون الصلاة علی ابن ابی طالب. اینو از دین ایجی آورده نقل کرده و رد نکرده، جناب تفسازانی آورده نقل کرده، سید جرجانی آورده، این از استوانه های علمی شما اهل سنته. حالا من نمیدونم این چی هست، ولی آنچه که خیلی مهم هست که عزیزان ما برای شما در اینجا داشته باشن این که اولا بر این که در اینجا عزیزان دقت بکنن خود زمخشری از علمای بزرگ اهل سنت جواب داده میگه فاین گولد، اگر یک کسی فضولی کنه مثل ابن تیمیه، مثل این کار نشناسا، میگه کیف صحن یکون لعلی و لفظ و لفظ جماعه، چطور میتونیم بگیم این الذین یقیمون الصلاه و هم را، که اون جمعه، علی پرده. میگه آقا جی ابهی علی لفظ الجمع و این کانت سبب فی رجلا واحدا، گرچه سبب این قضیه یک نفر بوده، لیرغب الناس فی مثل فعله، برای که مردم هم در اهمیت فقیر چی تشویق بشن. اگر یک فقیری یک گرفتاری اومد شما مشغول نماز هستید، نگید آقا ما نماز میخوانیم، حالا فقیر بی خود کرده گفته، غلط کرده گفته، نه، خدای عالم از کار علی بن ابی طالب که در حال رکوع بوده، سائل میاد هیچ کس جواب نمیده، امیرالمومنین انگشترش رو اشاره میکنه، سائل بر میداره و مشکلش رو حل میکنه، خدای عالم میگه همه مسلمان باید نسبت به اهتمام به فقیر اینچنین باشن. همچنین خود آلوسی در روح المعانی، آلوسی یک سلفیه، آمده دفاع کرده، میگه همونطوری که این نه ابراهیم کان امتن واحده، ابراهیم یک امت بود، کار علی بن ابی طالب به قدر زیبا هست در اینجا، خدای عالم با این که علی فرده، با صیغه جمع از علی بن ابی طالب تعبیر کرده. و مهمتر از همه اینها، این آقایان آیه 61 سوره آل عمران چند تا صیغه جمع آمده اینجا؟ شما بفرمایید. ندعو ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، و انفسنا و انفسکم. آیا این انفس جمع یا جمع نیست؟ مراد این انفس کیه؟ غیر از نبی مکرم کسی دیگره؟ غیر از امیر المؤمنین سلام الله علیه کسی دیگر هست در اینجا؟ نساء جمع غیر از حضرت زهرا بوده؟ این ابن کثیر شما میگه آقا مراد از انفسنا و انفسکم علی بن ابی طالبه، ابنا انا حسن و حسین، نساء انا فاطمه سلام الله علیها است. این آیه مباهله داد میزنه. خب شما چرا در اینجا و انفسنا و انفسکم؟ شما بگو پیغمبر خودش هم بوده، چرا نگو و نفسنا و انفسنا آورد در اینجا؟ یا در آیه 8 سوره ممتحنه، این بخاری شماست، در حدیث 56-33 میگه مراد از این الذین یقاتلوکم لم یخرجوکم تبروهم تسقطوا الیهم، مراد از این همسر ابوبکر بوده که در مکه طلاق داده بوده. آیا اینجا هم شما میاد برای شما عرض کنم اشکال میکنید شما؟ و برای شما عرض کنم در یستفتونک قل الله یفتیکم، صحیح مسلم داره یستفتونک جمعه، میگه مراد جابر بن عبدالله انصاریه. اگر ما بخواهیم صیغه های جمعی که در قرآن استعمال شده و اراده فرد شده بخوام بشماریم تا صبح طول میکشه، ولی اینها در هیچ کدامی اینها اشکال نمی کنن. ولی روی عداوتی که با امیرالمومنین دارن، کینه‌ای که با امیرالمومنین دارن، بغضی که با امیرالمومنین دارن، میان اگر یک همچه قضیه نسبت به امیرالمومنین باشه این چنین سر صدا را میندازن. ما از خواهر عزیزمون تشکر میکنیم.
حضرت استاد ببخشید من یه صحبتی داشتم، میخواستم اول از اون از آقای یه آقای دیروز از گلستان تماس گرفته بودن، اسمشو خاطرم اهل سنت بودن، ازشون تشکر کنم که نهایت انصاف
آقای ابراهیم از گلستان بودن،
بله رعایت کردن و واقعا به حق صحبت کردن. و اینکه خواهش میکنم من عاجزانه به عنوان خواهر کوچک از تمامی اهل سنت، از حتی خواهرها برادرای اهل شیعه، خواهش میکنم به اعتقادی که دارن، عقیدهی که دارن، واقعا الان بهش اهمیت بدن، چون عمر چیزی نیستش که همیشه بمونه، یا اینکه اگر آدم بره به اون دنیا بره دوباره بخواد برگرده و جبران مافات کنه، که اگر از این دنیا بره دیگه هیچ فایده ای نداره، خسارتی که به زندگی و عقیده و یا اعتقادات دیگران حتی ضربه ای وارد کرده باشه دیگه جبران ناپذیره. واقعا یه تشریح نظری بدور از هر گونه تعصب داشته باشن، فقط به خاطر خودشون لااقل، که آخرت آرومی داشته باشن، بدون عذاب، بدون اینکه در جرم این آدمایی که منحرف کننده مذاهب هستن شریک باشن، خواهش ازشون میکنم به خاطر خودشون، چون واقعا من دلم میسوزه.
بسیار شما درد نکنم،
من دوتا سلطفاً برای من دعا
کنم. امیدوارم که انشاءالله این پیام شما به همه هم شیعیان و هم اهل سنت انشاءالله برسد و هممون از خواب غفلت بیدار بشیم. عزیزان شیعه تلاش کنن این اعتقادات تقلیدی را به اعتقادات تحقیقی و استدلالی مبدل کنند و بچه هاشون رو با روحیه ولایی، نه ولایی شعار که فقط چهار تا مجالسی برند و گریه و شادی، نه، اونا خیلی خوبه، خیلی زیباست و خیلی با ارزشه رفتن تو جلسات مراسم برای شما عرض کنم شهادت ائمه علیهم السلام، ولادت ائمه، همه لازمه و ضروری، ولی اونی که مهمتر از همه هست که ما بیایم این اعتقاداتمون رو اعتقادات استدلالی کنیم. اگر کسی از ما سوال کرد چرا شیعه هستی، میتونیم حداقل 10 دقیقه، 1 رو 20 دقیقه در رابطه با اعتقاداتمون حرف بزنیم، یا همون بحثی که ما داشتیم امامت امیر المؤمنین، اونم امامت الهی و خلافت علی، خلافت بلا فصلش رو از قرآن و از سنت، از منابع عزیزان اهل سنت بتونیم اثبات کنیم، این افتخاره.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما سرکار خانم باقری، ممنونی که هم پاسخ مناسب دادیم و هم توصیه خوبی رو که داشتید چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت. تماس بعدی آقای عمر فاروق از تهران از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما.
خواهش میکنم،
صدای گیرندتون رو لطف کنید ببندید کاملا، از طریق تلفن صدای ما رو دریافت کنید. با برنامه که آشنایی دارید؟
بله بله آشنایی دارم.
بسیار، ما در محضر استاد هستیم، سوالاتی که از قلب مطرح شده و به سمع نظر شما قطعا رسیده، سوالات رو مطرح بفرمایید، ما ببینیم که شما خواستگو هستید یا خیر.
ما هم از برادر عزیزمون عمر فاروق تشکر میکنیم و این ایام را به ایشون و خانواده مکرمشون هم تبریک میگیم و از ایشون درخواست میکنیم این 6 تا سوالی که ما الان این چند شبی است که ما مطرح میشه و نریشنش هم خوانده میشه، هم حالا هر کدام رو این عزیزمون انتخاب میکنن. سوال اول ما که خب حتما شنیدن که آیا حدیث قدیر بر امامت امیر المؤمنین طبق عقیده شیعه دلالت میکنه، آیا شما در برابر این مثلا پاسخی دارید یا خیر؟ دوم، تبریک خلیفه دوم به امیر المؤمنین سلام الله علیه در قدیر خم با 2 نوع جمله، اصبحت مولای و مولا کل مسلم یا اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، این رو برای شما عرض کنم، یا برای شما عرض کنم عبارتی را که پیغمبر در قدیر و خم فرموده من کنت ولیه فعلیون ولیه، آیا این دلالت بر ولایت تامه نمی کنه؟ برای شما عرض کنم اگر واقعا بنا بود پیغمبر در قدیر محبت علی و دوستی علی را اثبات کنه، خب می گفت من کان یحبنی فلیحب علیان، هر کس من دوست داره علی بن ابی طالبم دوست داشته باشه. حالا این عزیزم هر کدام از این 6 تا سوال رو آمادگی دارن بفرماین، ما در محضرشون هستیم.
من در مورد سوال 6 خواستم چیز بکنم.
ایرادی نداره، ما در خدمت شما هستیم عزیز دلم.
این که پیامبر که امام علی علیه السلام نظر خاصی داشتی در اون شکی نیست، ولی که این که شما امروز مثلا بین مثلا امت مسلم دو دستگی ایجاد میکنی، خودت شیعه علی مینامید، آخه چه شیعه ای وقتی که مسلمان رو دو فرقه میکنید؟
علمای ما اصلا توهین میکنید. این بحث دیگه ها، بحث فرقه گرایی اصلا نیست، من بحث اصلا فرقه نیست، شیعه هم که رو خط بیاد ما ازش سوال میپرسیم. اگر بنابر بحث فرقه بود از شیعه دیگه سوال نمیپرسیدیم، میگفتیم فقط اهل سنت بیان جواب بدن. این که ما از عزیزان شیعه و اهل سنت سوال میپرسیم، حدیث پیامبر رو گذاشتیم یک اصل مشترک، اتفاقا عین وحدته، از کتب عزیزان اهل سنت هم آوردیم، منتها روایت که خود ما هم قبول داریم، یک روایت از پیامبر آوردیم برای اینکه ببینیم ما نظرمون در مورد این چیه. حالا شما مذهبتون یک مذهبه، شیعه هم که میاد یک تفکر دیگه‌ای داره، ما از شیعه رو سوال می‌پرسیم، ولی شما به عنوان عزیز اهل سنت بفهمید سوال ششمی که همین خواستید پاسخ بدید، آیا پیامبر واقعا معنای حب محبت رو می‌خواست بگه؟ اگر می‌خواست بگه چرا از واژه همین حب استفاده نکرد برای آقا امیرالمومنین؟ این رو اگر توضیح بفرمایید من ازتون ممنون میشم.
ببین الان اسنادی شما در اختیار دارید معتبر هستن، شما صد درصد مطمئن از واژه مولا استفاده کرده؟
غیر معتبر اگه درونش هست شما بفرمایید.
ببینید الان نگاه کنید، اگه پیامبر واقعا همچین اتفاقی افتاده و چرا خود حضرت علی همچین معلم، مثلا توی خیلی از احادیث هم خود امام علی گفته من امام و پیشوا نیستم.
نیستم؟ امام گفته نیستم؟ یکیشو بفرمایید.
اگر شما آوردید جناب عمر فاروق علی ابن ابی طالب گفته من امام نیستم، ما قول میدیم به شما، حرف شما را میپذیریم، برنامه را تعطیل میکنیم، به همه شیعان میگه ما علی ابن ابی طالب میگه من امام نیستم، شما به امامت علی معتقد نباشید.
آقا یه لحظه گوش بکنید، الان به نظر شما علی
نه نه ببین ببین آقای عمر فاروق ببین عزیز جان، ما احترام داریم، شما فرمودید علی علیه السلام گفته من امام نیستم، این ادعای شما کجا گفت امام نیستم؟
ببین نه شما الان اینا حقیقت رو، الان امام علی واقعا راضیه که شما قبر پرستی و امامزاده پرستی رو ترویج میکنید؟
خود امیرالمومنین مگر همین بحث رو نداشته در مورد امامت خودش؟ اولا شما یک ادعایی رو کردید ولی خب سند براش ندارید، همه هم میدونن، حتی همفکران شما هم میدونن امیرالمومنین هیچ سخنی رو نگفته، برخلافش رو گفته. حالا اگر دوستانم مانیتور بنده رو لطف بکنن میبینید که برخلاف اینو امیرالمومنین گفته، در زمان حیات پیامبر هم گفته که گفته من احق به همه هستم به پیامبر و من وارث پیامبر هستم، برادر پیامبر هستم، سند هم 100% صحیح، در موردش هم بحث کردیم. ولی جایی که فرموده باشد امیرالمومنین، جایی فرموده باشد که من امام نیستم رو به هیچ عنوان نه در کتب شیعه شما میتونید براش بیارید، نه در کتب اهل سنت با سند صحیح. عبارت هم که ملاحظه میفرمایید، خود امیرالمومنین میفرماید که چه کسی به پیامبر احق تر هست از من، سند روایت هم صحیح، بارها ما بررسیش کردیم در شبکه.
خب فکر میکنیم همین سند شما درست باشه،
فکر میکنیم نه
کاری که شما میکنید امامزاده پرستی رو ترویج
عزیز جان. ببین آقای عمر فاروق، ببین بحث رو قاطی نکن، شما یک ادعا کردی، یا بگو من اشتباه کردم، دروغ گفتم، یا دلیل بیار. گفتید علی ابن ابی طالب فرموده من امام نیستم، اینه شما جواب بدید، بعد چشم در رابطه با امامزاده پرستی هم جواب میدیم ما. چشم بفرمایید شما کجا امیرالمومنین فرموده من امام نیستم؟
حالا شما عبارتشو بگید ما پیدا میکنیم. بله. عبارتشو بفرمایید، حداقل بگید از کجا شنیدید.
اینا ما شبکه کلمه چند بارم
گوش تاکید چه منبع معتبری؟ بله
و شبکه کلمه عزیز من بارها ما گفتم یک شبکه نفاق شیطانی، هر روز دارن فحش میدن توهین، حتی ایشون ما شب چیزی پخش کردیم میگه آقا علمای اهل سنت این مولوی های نمیدونم اثنا عشری خدا لعنت کند اینها را، آیا این شما ملاک برای شما هست؟ یک شبکه که میاد علمای اهل سنت رو لعنت میکنه، گفتار اون رو شما قبول دارید برادر بزرگوارم؟ این شبکه‌ای که میاد میگه نمیدونم در کردستان من واقعا پناه میبرم به خدا، اون توهینی که به نوامیس عزیزان کرد کرد، آیا واقعا شما قبول دارید این روی شبکه رو؟
شما چی کم توهین
نمی‌کنید
به خلفای ما؟
مثلا شما یک مورد به ما بگید ما توهین کردیم به خلفا، یک مورد.
همینطور
حسینیات
و محرم اینا،
عزیز دل من، برادر من، من آقای عمر فاروق، ببین برادر ما ببین احترام برای شما میگذاریم،
هرگز
ما ببینید عزیز من، ما شبکه ولایت 3.5 سال و برنامه داریم، ما مسئول این هستیم و مسئول آقایان مراجع هم هستیم، مراجع بزرگوار ما آیت الله رزما خویی، آیت الله لزما سیستانی، آیت الله لزما مکارم شیرازی، وحید خراسانی، دیگران، اگر اینها آمدن توهین کردن ما پاسخگو هستیم. برادر من شما از شبکه ولایت یا از مراجع بزرگواری که امروز در مسند مرجعیت هستن شما بفرمایید بنده پاسخ بدم.
الان شبکه اهل بیت قبلا
عزیز من، ببین برادر بزرگوار من، آیه چی
چرا
جلوشو نگیرید؟ آقا عمر،
چیکار کنیم ما جلوشو بگیریم؟ همون طوری که شما رفتید جلوی شبکه هایی که داره به نوامیس کردها توهین میکنه گرفتید، چشم، این که دیگه دو قدمیه، ما میریم برای شما اصلا لس آنجلس جلوی اون نمیگیریم، اول شما بگیرید جلوی این شبکه ها را که 4 تا 5 تا شبکه شبانه روز به اهل سنت توهین میکنن، نوامیس کردها را اهانت میکنن، به مولوی های اهل سنت لعنت میفرستن،
به مقدساتش یعنی
که بله به اون بابا که هست اونجا عزیز من، حداقل اون اندازه‌ای که به اهل سنت توهین میکنه چندین برابرش به شیعه توهین میکنه. اون بابا رفته اون طرف، آمریکا ازش حمایت میکنه، اسرائیل ازش حمایت میکنه.
بله قطع شد مصطفی، هم قطع کردن ایشون. بله ظاهرا قطع کردم، ولی بحث دیگه هم داشتم. آیه عمر فاروق، شما که به اسم عمر فاروق روی خط اومدید، اتفاقا این بزرگترین توهین به خلیفه دومه، چون این یهودی ها بودن که لقب فاروق را دادن به خلیفه دوم. حالا اگر عزیز روی خط اومد، باز هم خواست ما مصادرش رو آماده هست نشون بدیم در کتاب طبقات الکبرا، که میگوید اهل کتاب اولین کسانی بودن که لقب فاروق رو به خلیفه دوم دادن. حالا شما دارید از اهل کتاب پیروی میکنید برای خلیفه دوم، این یه چیز عجیبیه که اگر شما روی خط میموندید انشالله این سوالو میپرسیدید.
انتظار حالا حال ما انتظارمون از عزیزان اهل سنت اینه، آی نمیدونم به قول امامزاده پرستی غیره. خب عزیز من، شما این حرم امام اعظم ابو حنیفه در بغداد مفصل تر از حرم امام رضا هست، آیا این اهل سنت که میرن اونجا امامزاده پرستی میکنن؟ برادر من، برای شما عرض کنم، قبر ابو هریره مورد زیارتگاهه، قبر امام شافعی در مصر مورد زیارتگاهه. چطور چشم شما فقط امامزاده های شیعه را میبینند ولی این امامزاده های اهل سنت را عزیزم نمیبینه؟ این درست نیست. فردای قیامت باید ما جواب بدیم. شما برای ما عزیزید، گرامی هستید. یک لحظه فکر کنید، یک لحظه این بحث هایی که مطرح میشه از خدا بخواهید این حقیقت رو برای شما به آن گونه ای که هست روشن کنه. حداقل این بحث هایی که ما داریم میکنیم، این روایت ها 10% احتمال بدید این روایت ها درسته. برید مطالعه کنید، از علما و بزرگانتون بپرسید، اگر واقعا دیدید درست هست، همون خواهر عزیزمون که الان گفتن نصیحت کردن. ببینید عزیز دل من، آقای عمر فاروق عزیز، یک بار اومدیم دنیا، وقتی از دنیا رفتیم برای شما عرض کنم حقیقت برای ما روشن شد. هر چی بگیم خدایا ما را برگردان به دنیا، بر نمی گردانن. این آیه را به دقت بخوان، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا بل و قائل و من ورائها برزخون الی یوم یبعثون. این آیه را هم در قرآن یه مداری دقت کن برادر عزیزم، و ما شما عزیزان اهل سنت برای ما عزیز هستید. همونطوری که ما این سوالات رو هم در آقای حسینی گفتن از شما داریم، از شیعه هم میپرسیم. اگر شیعه اعتقادات شیعی داشته باشه بدون دلیل، ما گفتیم سن نار ارزش نداره. روایت مرحوم علامه مجلسی را هم خواندیم که نقل میکنه در بهار که فردا شب اول قبر ملائکه سوال میکنن خدا چیه، پیغمبرت، امامت. اگر استدلالی بگی قبول میکنن، اگر بگن مردم اینطوری میگفتن منم میگم، پدر مادرم گفته خدا هست، پیغمبر هست، علی هم حقه، میگه اگر اینطوری بگه با گرز میزنن به کلش، قبرش مملو و از آتش میشه تا قیام قیامت. همینطور برادر بزرگوارم اینم هست. شما برو یه مقدار ببین این جمله پیغمبر اکرم که میاد میگه علی ابن ابی طالب انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، علی تو خلیفه من در حق تمام مؤمنین بعد از من هستی. آیا در رابطه با جناب ابوبکر ما احترام میگذاریم برای بود؟ بحثمان بحثهای علمیه، آیا این تعبیر رو داره؟ یا علیون امام المتقین، آیا از این واضح تر داره؟ شما در خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمومنین به صراحت امامت خودش مطرح میکنه. برای شما عرض کنم در خطبه های مختلف، همین روایتی که عزیز من آقای حسینی نشان دادن، در زمان خود پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب ولایت خودش و احقیت خودش به امامت رو اثبات میکنه. و شما چرا به عنوان یک عزیز اهل سنت میاد یک حرف پرت پلایی که شبکه‌های شیطانی میزنن؟ علی گفته من امام نیستم. خب منم گفتم شما بردار بیار، ما رسما اعلام میکنیم آقایان شیعه ها، الان 40 میلیون شیعه، 45 میلیون شیعه داره صحبت های ما را در 4 قاره میشنوه. عزیز دل من، شما بیان علی کجا گفته من امام نیستم، کجا گفته من خلیفه نیستم؟ خب چرا حرف دروغ میزنید؟ چرا این حرف های شیاطین را برای شما عرض کنم شما قبول میکنید. حداقلش خواهش من از شما به عنوان یک برادر این هست آقای عمر فاروق، زنگ میزنم این شبکه شیطانی کلمه، بگو آقا مدرکشو به من بدید.
من زنگ زدم اینا گفتن نیست، شما مدرکشو بدید.
بله من زنگ زدم اینا گفتن اگر همچه چیزی باشه ما اعلام میکنیم تمام شیعیان دنیا دست از امامت علی بردارن. و علی اگر بگه من امام نیستم ما چه بالاتر از این؟ ما الان 7 ماه 8 ماه داریم از کتب اهل سنت امامت امیرالمومنین رو اثبات میکنیم. غالب این روایت ها هم از زبان خود امیرالمومنینه، حدیث دار از زبان امیرالمومنین، حدیث منزلت، حدیث ولایت، غالب این روایت ها از زبان خود امیرالمومنینه. ما به عکسش این رو ثابت کردیم.
بله خیلی متشکریم از برادر از اونای عمر فاروق. ما میگوریم باز هم تماس بگیرید اما این رو بپرسید. من واقعا نمیدونم این شبکه های وهابی حداقل دلشون برای از اون اهل سنت بسوزه، با شیعیان حالا کار نداریم، که این گونه میاد دروغ پردازی میکنید. یک عزیز اهل سنتی پای شبکه شماست، به خیال اینکه دارید راست میگید، بعد میاد یک سو نقد میکنه، اینجوری مجبور میشه تلفن رو قطع بکنه. به خدا آبرویی که از این عزیزان به خاطر این حرفو ممکنه بره بر گردن شماست. این خجالتی که یک عزیز ممکنه بکشه به خاطر اینکه حرفی رو از شما نقد کرده به عنوان اینکه شما راست گفتید مثلا، بعد دروغ تحویل اینها دادید، این اگر خجالت بکشین از اهل سنت گناهش قطعا بر گردن شما خواهد بود. از اهل سنت هم با وجود این برنامه‌ای که شبکه ولایت داشته دیگه واقعا باید بدونن بابا این شبکه‌ها جز دروغ چیز دیگه‌ای بلد نیستن بگن. حداقل استناد به سخنان اینها نکنید. برادران از اهل سنت به این موضوع هم توجه خاصی داشته باشن. اونجا فرمود کنه تماس بعدی هم عزیزان اهل سنت بده، چون ما 3 شب هست منتظر این هستیم مولویای بزرگوار تماس بگیرن، شبکه‌های وهابی تماس بگیرن پاسخ خوب باشن. این عزیز اهل سنتی هم که اومد قرار بود سوال ششم رو پاسخ بده، تنها چیزی که بحث نکرد در موردش سوال ششم بود. استاد فهمان لطف کنه تماس بعدی هم از اهل سنت. بله احمد آقا از مشهد برادر عزیز اهل سنتی هستن که الان روی خط هستن. احمد آقا سلام علیکم و رحمت الله، اعیاد رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم.
همچنین منم به شما تبریک میگم و عرض سلام خدمت شما و استاد غزنی.
زنده باشید ان شاء الله. موفق و معید باشید. احمد آقا با برنامه آشنایی دارید دیگه؟
بله دارم میبینم. اگر اجازه بدین در مورد این حدیثی که میگه تبریک خلیفه دوم به حضرت علی میخواستم باسم مطرح کنم.
ایرادی نداره، ما در خدمت شما هستیم احمد آقای عزیز.
میخواستم بدونم این از نظر شما این حدیث صحیحه یا نه؟
از نظر شما صحیحه. بله
از نظر خود شما صحیحه، یعنی از نظر ما که قطعیه در
صحیح. شما که بررسی کردید میخوام اینو بدونم و ما بینندگان میخوایم مطلع بشیم شما بررسی کردید و میگید صحیح از نظر
بله
از
بله صحیحه 100% صحیح.
بله حالا میخواد من برای شما عرض کنم الان از برای شما عرض کنم خود عزیزان اهل سنت که آمدن گفتن صحیح هست میخواد از طریق چیز همون رو برای شما بیارم اگر نیاز هست.
من ولی خب من
میخوام
بهتون ثابت کنم
یعنی ضعیفه.
خب بفرمایید
مادر خدمت شما هستم عزیز من. چون ما یک طریق از ابو هریره داریم و یک طریق هم از جناب براء ابن عازب اگر اشتباه نکنم، اونی که در کتاب تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 اومده، 284 اومده
بله.
اون سندش 100% صحیحه. شما اگر ایراد سندی به اون، چون ممکنه یک حدیث طریق صحیح داشته باشه طریق ضعیف هم داشته باشه، اون طریقی که ما بهش استناد میکنیم و ادعا داریم طریق صحیح هست کتاب تاریخ بغداد هست جلد 8 صفحه 248 اون رو بفرمایید سندش رو
بفرمایید. اینجا داره میگه ان ابو از ابو هریره داره میگه این حدیث نقل میکنه.
خب
بحثمون رو اون حدیث یا نه؟
بله مال تاریخ بغداد از ابو هریره است. بله
بله تو کتاب آقای آلمانی تو سلسله تو ضعیفه حدیث ضعیفه و موضوعه.
خب
این حدیث رو میاره و امام آلمانی که میدونین دیگه که از شخصیت بزرگ آقای وهابی اسمش رو میزنین سنی اسمش رو میزنین که بررسی سندی کرده حدیث اهل سنت
رو. خب ما هم بررسی کردیم. خب
خدا خیرتون بده. داره میاد دقیقا این جمله اینه میگه آزا اسناد و ضعیف و لفظ و شعر و معتر. داره میگه این حدیث از نظر اهل سنت ضعیفه.
بعد کنون راویش ضعیفه.
میتونه بگید کدام راویش ضعیفه گفته یا نه؟
نه نه وای جای آخرشه وای میگید
نه من راویار یکی یکی من از این استاد ایرادی نداره بخونم تصیحات شما رو بکنم تصیحات روات رو یکی یکی ما
ایرادی نداره.
خب شما راوی که ضعیف به نظرتون میرسه میفرمایید. ببینید عبدالله ابن علی ابن محمد هستش از راوی اول، علی ابن عمر الحافظ هست، ابو نصر هست، علی ابن سعید هست. ملازم می‌فهمید در سایت مؤسسه تجدید حضرت ولی هست دونه دونه بررسی شده و دونه دونه تک تک اعلام وساقت همه اینها در این سایت اثبات شده. حالا شما بفهمید این هم متن حدیث هست.
الان برای اینکه برای این عزیز من روشن بشه، دوستان مانیتور منم بدن برادر بزرگوار، بفرمایید. عبدالله ابن علی ابن محمد ابن بشران هست، استاد خطیب هست، میگه کان سماع او سیان. علی ابن محمد دارقطنیه، داره که امام و وقته. حبشون خلال هست، میگه صدوقون. علی ابن سعد میگه صالح الامر مع ثقته. زمرت ابن ربیعه هست، میگه صالح الحدیث. عبدالله ابن شوزه هست، صدوقون عابدون. متر وراق هست، برای شما الامام از زاهد. شهر ابن هوشب هست، احمد ابن حنبل توصیقش کرده. خب ما دونه دونه رفتیم راویان این رو چه کار کردیم عزیز دل من، بررسی کردیم. این از اینش. شما برای شما عرض کنم تبریک جناب خلیفه دوم با نقل احمد ابن حنبل. ببین برادر بزرگوار، احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 281 میاد نقل میکنه تبریک جناب خلیفه دوم را. آقای ملا علی قاری از علمای بزرگ اهل سنته و از نظر علمیتش هم خیلی از آقای الوانی قوی تره. میگه حداقل این است که این روایت حسنه، ما کار به اینم نداریم. عفان ابن مسلم هست، ابن حجر میگه ثقتون. آقای حماد ابن سلمه هست، میگه ثقتون عابدون. آقای علی ابن زید هست، میگه احد الحفاظ، که بالاتر از ثقتون هست. آقای عدی ابن ثابته از روات بخاری و مسلم، ذهبی گفته ثقتون. برا ابن عازبم که صحابه است، برادر بزرگوارم. این یک سند. سند بعدی سند خطیب بغدادی بود که من خدمتتون اشاره کردم و اضافه جناب ابن اسیر جزری آورده نقل کرده بدون که هیچ اشکال سندی بگیرد. در اینجا هست که یبن ابی طالب اصبحت الیوم ولی کل مؤمن. از این واضح تر برای شما عرض کنم ابن اساکر هست در کتاب تاریخ دمشقشون آورده بدون که اشکال سندی بگیرد. و همچنین برای شما عرض کنم آقای ابو حامد غزالی هست که از علمای بزرگ اهل سنت و ازش اون همه تجلیل و برای شما هم چیز دارن. ایشون صراحتن میاد قضیه تبریک خلیفه دوم رو میاره و میگه فهازا تسلیمون و رزن و تحکیمون ثم بعد هازا غلب الهوا لحب الریاسه. از این بهتر از این واضح تر برادر بزرگوارم شما ببینید در رابطه با ابو حامد غزالی ذهبی دارد فإن الرجل من بحور العلم، دریایی از علمه. حالا ما در خدمت حضرت عالی هستیم برادر بزرگوار.
حالا یا ایراد سندی این روایت رو مطرح بفرمایید و یا اینکه اگر ایرادی نداره همینطور که استادم نشون دادن سندش صحیح هست بفرمایید آیا دلالت بر ولایت امیرالمومنین دارد یا خیر.
بله من میخوام یه جمله بگم. من میگم چرا شما از مکتبه اشامله استفاده نمی کنید؟ چیزایی که نوشتید ما خودتون نوشتید. من
بعد جامع الکبیر که
مکتبه شامله استفاده آقای احمد آقا من اصلا خودم چون نرم افزاری که طولانی باشه جستجوش من خود دوستانم هم استفاده میکنن. آیا ابوالقاسمی و رفقا همه از مکتبه شامل استفاده میکنن ولی من کلا از الجامع الکبیر استفاده میکنم چون جامع الکبیر مال عربستان سعودی اعتبارش از مکتبه شامل خیلی بالاتره.
آیتون
غزینی خب باشه حضرت استاد حالا ایرادش
میره دیگه. من میخوام ایرادش رو بهتون بگیم اگه اجازه به من بدین.
بفرمایید.
ببینی الان تو همین توی مکتبه شامل من سرچ کردم اصبحت مولای و مولا کل المسلم. کل المسلم اصلا از دیگر الان اینجا 18 تا منبع آورده و تمامش هم داره میگه و آزا اسنادون ضعیف.
خب اجازه بدید برادر عزیز سایت اسلام وب. برادر عزیز من سایت اسلام وب رو شما دیدید؟ اتاق فرمان تصمیم اونجا من داره لطف کنه. سایت اسلام وب سایت رسمی دیگه وهابی ها هست. همین حدیث رو اینجا آورده. این امکان رو داره که همینجا بررسی سندی بکنیم. آیه اکمال هم در ذیل نماده. من روی اسامی کلیک میکنم. شما ملاحظه بفرمایید. عبدالله بن علی ملاحظه بفرمایید. در مورد عبدالله بن علی چه گفته است؟ همین نرم افزار ثقتون. درسته؟ مورد اعتماد. راوی همینجا دارم بررسی میکنم. اینم که دیگه ما نمیشه. علی ابن عمر. اجازه بدید. علی ابن عمر راوی بعدی این حدیث دیگه. چی گفته؟ ثقتون حافظون حجه. راوی بعدی ابو نصر نگاه کنید در موردش، ببینید که چه گفته در مورد ایشون. گفته صدوقان حسن الحدیث، ایشون راستگو بوده. ابو ایوب خلال هست راوی بعدی. نرم افزار سایتی که ملازمه بود سایت رسمی صدوقان حسن الحدیث و همچنین راوی بعدی، هر کدوم که دوست داشتید من همین الان روش کلیک میکنم، شما ملاحظه بفرمایید که این نرم افزار اسلام وب در موردش چه گفته. راوی بعدی صدوقان حسن الحدیث، حالا ضعف این روایت کجاست که اون نرم افزار تضعیف کرده؟ این سایت رسمی وهابی ها.
ببخشید من فکر می‌کنم شما دارید ما رو میپیشونید، وگرنه خیلی ساده است این مکتب در شامل شما بده تمام بینندگان هم متوجه میشن.
درسته، من الان از سایت اسلام وبی که
ببین آقای احمد آقا، ببین عزیز دل من، از یک آدم وهابی شما ببینید، برای شما عرض کنم الان نسبت به روایاتی که البانی داره نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه یک جا میاره توثیق میکنه، یک جا میبینه با عقیدش نمیسازه تضعیف میکنه. البانی یک تفکر وهابی دارد، شما انتظار نداشته باش آقای البانی بیاد برای شما عرض کنم نسبت به این قضیه بیاد با بهبه و چهچه بخواد نقل کنه. وقتی ما میاریم، ببین عزیز دل من، این همه بررسی سندی، فرد بنده میام میگه ما فلان روایت ضعیفه، شما از من سوال میکنی اگر ضعیفه کدام راویش ضعیفه؟ اینو باز سوال کنی از من یا نه برادر عزیز من؟ این که پیچیدن نمیخواد که، این که شما بیا بگو فلان روایت ضعیفه، ضعیفه باید شما بیاد بگید یا مرسل مرفوع، فلان راویش ضعیفه، فلان راویش مجهوله. باید همین که ما خود ذهبی میاد حدیث حبیب که حبیبی و حبیبی حبیب الله، عدو که عدوی عدوی عدو الله، اشکال سندی نمیتونه بگیره، اشکال دلالی نمیتونه بگیره، میگه آقا یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میده باطله. آیا واقعا حضرت علی به عنوان یک عزیز اهل سنت این منطق رو میپذیرید شما؟
ببینیم آیا شما قضیمی عزیز
جان دلم، خیلی
سخنم ساده است، ببین نفق و بنکه نفق پیشیندن شما رو دارن نمانن فیادن برنامه تون. من به عنوان یه اهل سنت از نشد هم زنگ میزنم بهتون، خیلی ساده دارم میگم، میگن اگه شما این از رومه تو مکتب شاملی تو یه دقیقه بیشتر طول نمیگه سرجش کنید.
خب احمد آقای عزیز،
احمد آقای از اهل سنت داره میاره.
خب
احمد آقا دلیلی آورده اون تضعیفات یا نه؟
بله میگه اسناد اون ضعیف.
خب کدومش؟
و شهر ابن اوشد
اسناد نیست، اولا اسناده،
حالا اون اسناد
اجازه بدید آقا اسناده و ضعیف به چه دلیل؟ ببین برادر بزرگوارم، خود آقایان اهل سنت آوردن اگر کسی جرح کند، جرح بدون مبین قبول نیست. این یه قاعده کلیه برای شما عرض کنم. الان من اجازه بدید، ببینید جرح بدون مفسر برای شما عرض کنم، الان اجازه بدید من این عبارتش رو برای شما عرض کنم بیارم. ببینید عزیز دل من، نووی از علمای بزرگ اهل سنت، دوستان مانیتور من محبت کنن با اینکه به صورت آفیسم هست. ببینید لا یقبل الجرح الا مفسرا، اگر کسی آمد گفت فلان روایت ضعیفه، فلان راوی چنین چنانه، باید علتش بگه و هو ان یذکر سبب الذی به جرح، علت این که میگه این روایت ضعیفه باید بیان کنه، اگر علتش بیان نکنه ما نمیتونیم بپذیریم. برادر عزیزم این قاعده آقایان اهل سنته. آقای ابن حجر عسقلانی هم همین تعبیر رو در مقدمه فتح الباری داره. آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنبلی ها هست، میگه ولا یسمع الجرح الا مفسرا، اگر کسی بیا بگه فلانی ضعیفه، فلان روایت ضعیفه، اگر دلیل نیاره ما نمیپذیریم. خب این آقایان اگر دلیل آوردن برادر بزرگوارم، ما پیشانی شما را میبوسیم، بگید آقا اسناده ضعیفون، مثلا لضعف، مثلا متر الوراق لضعف فلان راوی، حالا اینو بیارن دیگه.
بله مگه استاد قضا شما تمام حدیث بررسی نکردین؟
جان
در مورد این بررسی
نکردیم،
بررسی حدیثی
کردیم،
شما
میگین
حدیث
صحیح و سنده،
درست
یا نه؟ ما دونه دونه راویانی که آوردیم برای شما نشان دادیم عزیز دل من اینجا.
بعدم میگم
ما که چشم بندی هم که نکردیم.
خدا خیرتون بده. منم میگم شما یه دل مانیتورتون رو بیارید رو مکتبی از شامل تو این سلسله زایده بزنید.
عزیز دل من شما بیا بگو. آقای چرا عزیز من چرا من دوست دارم عزیزانم این داره با منتقر بزنن. ما از حضرت عالی انتظارمون خیلی بالاتر از اینه. من دارم توضیح میدم و به زبان خیلی ساده میگم. میگم آقا اگر کسی آمد گفت فلان روایت ضعیفه باید دلیلش بیاره برای ما.
همینجوری رو هوا
این آقایان رو هوا شما بگو 100 نفر گفتن ضعیفه. منم که آوردم تعدادی از علما گفتن صحیحه. درست شد؟ اگر 10 نفر میگن صحیحه 10 نفرم میگن ضعیفه. این نهایتش اینه که میگن آقا حدیث مختلفون فی میگه حدیث حسن. از مبنای آقایان اهل سنت یه بالاتر از این برادر عزیزم. ولی شما بگو 50 نفر گفتن.
بله من قبول دارم. من میگم شما که اینطور دارید.
آیه آقای آیه برادر شما فرمودید شهر ابن هوشب دیگه ایراد گرفتن. این اتاق فرما تصویر مانیتور بنده رو تصویر مانیتور بنده رو لطف بفرمایید اتاق فرما. این سازندگان مکتب اشتمالی بیشتر می‌دونستان یا آقای ذهبی و احمد ابن حنبل. احمد ابن حنبل گفته ثقتون ما احسن حدیثه.
ببخشید
خب این آقا همین آقا که تذکر کردن این شما ملاحظه برادر اجازه بده کتاب سیار علوم النبلاء جناب آقای ذهبی آقای احمد ابن حنبل ازش نقل میکنه که توصیف کرده ایشون رو گفته حدیث چقدر نیکوه. خب حالا آقای ذهبی و احمد ابن حنبل بیشتر میدن یا سازندگان این نرم افزارا که بسیاری از این جهت تضعیف کردن.
من یک کلمه حرف میزنم اصلا نمیرم کلا هم میگه خودتون میگید بعدش هم میگید ما به اهل سنت وقت میدیم. من میگم مگه این مکتبی از شامله مگه بخشنداک نیست ترسناک هم نیست خیلی قشنگه.
ببینید
اومده ببینید آقا ببین شما ببین آقا این
آقای احمد آقای عزیز آقای احمد آقای عزیز ببینید چند تا نرم افزار اساسی دارن اهل سنت. جوامع الکلم هست، جامع الکبیر هست، از شامله هست، شیعیان هم چند تا نرم افزار دارن، نرم افزار درایه هست، مکتب اهل بیت هست. الان تا حالا دید ما از درایه استفاده بکنیم؟ نه. چرا؟ چون مکتب اهل بیت اولا تعداد کتبش بیشتره، سرعت سرچش بالاتره. بحث ما سر این نیست که این نرم افزار توثیق یا رد کرده. اصلا توثیق و رد نرم افزار حجت نیست. برای ما شیعیان هم حجت نیست. یک نرم افزار ممکن اشتباه کرده باشه. بله یک جا نرم افزار میاد میگه این ضعیفه به دلیل فلانی، ضعف فلانی. اونجا ما نگاه میکنیم این طرف واقعا ضعیفه. حالا میفهمید از شامل تضعیف کرده. خب طبق چه سندی شاملی که جلوی شما هست بفهمید چرا تضعیف کرده؟ من از جوامع الکلم و سایت اسلام وب میارم که توصیف کرده گفته صحیحه. شما میگید از شاملی گفته ضعیف، من میگم اینا توصیف کرده و همه میدونن جوامع الکبیر و جوامع الکلم خیلی بالاتر از شامل است از لحاظ اعتبار نزد خود همین آقایون. خود شبکه های وهابی هم از جامع الکبیر و مکتب اهل بیت استفاده میکنن. از شامله رو استفاده میکنن.
از مکتب شامله استفاده میکنن. آقای
مجید محترم. حالا ممکنه گاهی
استفاده کنن. آقای احمد آقا این یک سوال از شما. آیا مکتب این مکتبه شامله باز هست یا بسته هست نرم افزارش؟
نه.
این قابل است شما میتونید تغییر بدید یا نمیتونید تغییر بدید توش؟
نمیدونم
مدام میشه.
ببینید مکتبه شامله از نرم افزارهایی است که هم شما میتونه تغییر بدید. یعنی الان یک روایت را آورده گفته صحیحه، کلمه صحیحین رو حذف کنید بنویسید ضعیفون. ولی الجامع الکبیر هیچ تغییر نمیشه روش. تا
استاد غزوینی عزیز فقط این بحث من اینه، خیلی زیاد هم نیست، خیلی چیز زیادی ازش نمیخوام. شما آقا بیاین بگین تو شبکه‌ها امین الان نشون بدین به ما اسلام رو آوردی همه جا رو آوردین بهش نشون بدین آقای آلبانی علیکی گفت این عزیز ضعیفه.
عزیز من آقای آلبانی من میگم یک آدم وهابی متعصبه. من حرف عزیز دل من آقای آلبانی نه بالاتر از آلبانی. اگر آمد گفت این حدیث ضعیفه من به چه زبانی بگم به شما های احمد آقا؟ اگر آمد گفت این ضعیفه به خاطر این راوی، شما اونه برای من بگو من اینجا ثابت کنم که اون اشتباه کرده ایشون. مگر البانی معصومه؟
نخیر من نمیگم معصومه.
خود امواد شما را بیامرزه
مثل علمای دیگه اهل سنت.
خب احسن، ما اونی که ملاکست برای ما در شبکه ولایت برای بحث علمیه، بحث رجال یه بحث تخصصی. عزیز دل من شما من آمدم گفتم آقا فلان روایت ضعیفه، شما نمیتونید از من همینطوری در بسته سوال کنید. بنده 20 سال رجال تدریس کردم، حداقل 10 برابر البانی تو رجال من کار کردم. من عذر میخوام از شما، ولی اگر منم بیام با 20 سال سابقه تدریس بگم فلان روایت ضعیفه، حضرت عالی به عنوان یک عزیز اهل سنت بگید آقای قزوینی به چه دلیل میگه ضعیفه؟ ضعف روایت باید دلیل داشته باشه. حالا یک طرف میگه تصحیح میکنه روایت رو، بحث دیگریه. تضعیف روایت، مثلا من میام میگم آقا فلان آقا برادر شما یا برادر فلان آقا فاسقه، شما یا به چه دلیل، چی دیدی شما داری میگی فاسقه؟ آیا به همین شکل میپذیرید از من برادر عزیزم؟ حتی شما ببینید در دادگاه اگر چنانچه یک فردی بیاد شهادت بده، مثلا جناب عالی شکایت کردید یک آقایی هم آمده شهادت داده، قاضی میاد میگه آقا این آقایی که شهادت داده کسی از این فسقی مسقی غیری شنیده یا نشنیده؟ وظیفه قاضی اینه که بیاد نسبت به کسی که مدعا علیه جرح و شاهد، بگه آقا شما از این آقا مطالب خلاف شرعی که عدالتش زیر سوال بره شنیدید تا به حال یا نشنیدید شما؟ ولی زا ما دوست داریم احمد آقا، ما بینید انتظارمون از مثل حضرت عالی که واقعا با چیزایی که از حضرت عالی ما سراغ داریم خیلی آدم منصف و آدم فرهنگی هستید. این که آقا البانی گفته، خب البانی گفته، بندم میگم آقا ایشون اشتباه کرده. شما
البانی در مورد یک حدیث بعضی جا دو تا حکم رو داره، یک سند حدیث رو آورده، یک جا گفته این موثقه حسنه، یه جا گفته صحیحه. خب یعنی چی؟ یعنی شو خطا پذیر بوده و حتی غرض هم داشته. شما میفهمید سند ضعیفه. خب بسم الله دیگه، این راویاش من از سایت اسلام وب که همه دیگه دسترسی دارن، همین عبارت حدیث رو بزنن توی گوگل سایت اسلام وب باز میشه، دونه دونه راویاشو براتون بررسی کردم. شهر ابن هوشم فرمودید ضعیفه، من آوردم ذهبی توثیق که احمد بن حنبل توثیق کرده، بخاری هم حسن الحدیث دونسته ایشون رو و توثیقات دیگه. خب حالا ایراد سند این حدیث چی؟ اگر ایراد داره بفرمایید. ممکنه بیاد بگید از شامل اینو تضعیف کرده، ایراد سنده. برادر عزیز توی هیچ جامعه علمی شما این حرفو بزنید ازش نمیپذیرن، چون از شامل تضعیف کرده دیگه ضعیفه. شامل احمد بن حنبل ذهبی کیه که تضعیف کرده؟ اصلا شما میدونید اسم یه نفر از سازنده‌های از شامل رو بفرمایید ببینم.
ما
نمیدونیم استناد هم نکردیم بهش، ولی شما ندونسته بهش استناد کردید. ما ندونستیم بهش استناد نکردیم، شما ندونستید بهش استناد کردید، این فرق ما و شماست.
من اصلا اشکال مکتبه شامله که اصلا ما اگر استناد نمی‌کنیم، اولا بر این که برای شما عرض کنم یک سوال چیزی که ما میخوام سرچ کنیم خیلی طولانیه. بنده خودم بارها گفتم یک نرم افزاری که طولانی باشه ما یک چیزی سرچ کنیم حداقل 5 دقیقه 10 دقیقه معطل بشیم، منم چه حوصله‌ای ندارم. و ثانیاً یک نرم افزاری که بازه شما میتونید تغییر بدی، اون نرم افزار هیچ اعتبار نداره عزیز دل من. شما میتونید در همین شامله هر کتابی خودت بخوای بگذاری، هر برنامه، اصلا شما بیا الان همین الان برو یک کتابی را که خودتون نوشتی بگذار اونجا و بنویس که آقای ناصرالدین البانی این کتاب را نوشته. ببین نرم افزار مکتبه شامله قبول میکنه یا قبول نمیکنه این رو. یک نرم افزاری که اینقدر اینطوری هست و باز هست میشه تغییر داد، استناد به همچه نرم افزاری اعتبار نداره از دل من. فرق اصلا ما میگیم آقا آمده آقای البانی تضعیف کرده، من آوردم تضعیف غیر مفسر قبول نیست از دیدگاه تمام علمای اهل سنت.
و نظرتون آقای دلاوت من قبول کردم، من
خود اموات شما را بیان
بودم انشاءالله اموادتون را رحمت
بودم. ولی در مورد کتاب ابن عساکر هم این آورده، در مورد
ابن عساکر سندش سند دیگه، یه سندش هم ضعیفه از این بهتر دیگه
بلی.
ابن عساکر یه سند دیگه آورده البدای من نهایی سندش ضعیفه، ما اصلا کار نداریم.
و در مورد این کتاب تاریخ دعوا من بهتون قول میدم تا فرده پس فرده کامل همین تغییر میکنه. بگید
کتاب چی؟
نظر من مخالف هم بود بهتون میگم بله آقا من اشتباه کردم.
حالا
اتاق یعنی ببینید آقای احمد آقا، ما دو تا سند صحیح درباره تبریک خلیفه دوم داریم عزیز دل من. یک سند احمد ابن حنبله، یک سند خطیب بغدادیه. دیگر سندهایی که ما آوردیم از نظر سند ضعیفه، ولی یه قاعده رجالی ما داریم. اگر ما در یک موضوع یک سند صحیح داشتیم، سندهای ضعیف مؤید میتونه باشه، تقویت میکنه. ملاحظه میفرمایید قاعده رجالیه. ما دوست داریم این عزیزان ما که پایگیرنده هستن چه شیعه و چه سنی، بعضا یک قواعد رجالی ما داریم میگیم اینها رو یه مقداری روش کار بکنن. یا شما ببینید وقتی یک روایتی را احمد آورده، خطیب آورده، ابن عساکر آورده، ابن عسیر آورده، ابن کثیر آورده، ابو حامد غزالی آورده، ببینید چند نفر؟ 6 نفر این را آوردن. خود ابن تیمیه، شما برو مراجعه کن کتاب مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 26، جلد 18 صفحه 26 میگه آقا اگر یک روایتی طرق مختلف داشته باشد علم آور هست، قطع آور هست، و این کان رواتو فساقن و فجارا، اگر که راویانش همه فساق و فجار باشن. خب وقتی 6 نفر اینه نقل کرده برادر بزرگوار، طبق مبنای ابن تیمیه هم حتی اگر روایت احمد ابن حنبل خطیب بغدادی صحیح هم نباشه، راویانش همه فساق هم باشن. فساق در حقیقت یعنی کسی که فسقش خیلی بالاست. فجار هم باشن، باز طبق مبنای خود ابن تیمیه روایت معتبر از دل من. حالا ما فرمایش دیگه داره در خدمتتون هستم. حالا
احمد آقای عزیز باز یه توصیق دیگه اتاق فرمان اگر لطف کنه باز تصویر مانیتور رو بنده رو نشون بده. جناب آقای اجلی در کتاب خودش معرفت و ثقات خودش همین شهر ابن حوشبی که فرمودید ضعیف است آورده، گفته تابعیون ثقه. این آقا تابعی بوده، یعنی صحابه رو درک کرده و ثقه است. این هم متوفای 261 است آقای اجلی. ملاحظه بفرمایید این توصیقات رو شما ببینید، رها بکنید اینکه اون نرم افزار در مورد چه گفته. حتی اگر تضعیف کرده شما باید دلیل بخواید. یعنی قبل از ساخت این نرم افزار کسی از شما سوال می‌پرسید جوابی نداشتید، بعد از اینکه نرم افزار ساخته شد بگید این نرم افزار تضعیف کرده. اگر اینجوری باشه دیگه تا قبل از این نرم افزار بعد همه شیعه می‌شدن دیگه به خاطر این روایت.
ما ببینید در این جلد اول نقد کفاری مواردی رو ذکر کردیم که آقای البانی در یک جا آمده گفته این روایت صحیحه، در یک جا آمده گفته روایت ضعیفه. یعنی فراموش کرده که خلاصه اونجا تضعیف کرده در رابطه با قضیه همون انما ولیکم الله. اونجا برای شما اصلا جلد اوله که فرمان صفحه شدن حضور ذهن ندارم
فکرم هم داشته باشم.
ما آمدیم کاملا یک جا میگه این روایت ضعیفه، یک جا میاد میگه این روایت صحیحه. خب یک کسی که عرض کردم البته این طبیعی کار ما نه، خب این خورده بگیریم بر البانی چه بسا یک دفعه منم بیام یک جا نتیجه بگیرم ضعیفه، بعد از 10 ماه 1 سال 10 سال دلیل بیارم صحیحه. اونی که از نظر قاعده رجالی حجت آخرین نظریه یک عالمه، ولی چون آقای البانی، آقای ذهبی و غیره دنبال این هستن آقای احمد، آقای عزیز، روایاتی که در رابطه با فضائل امیرالمؤمنین سلام، شما ببینید شریک ابن عبدالله آمده در یک صفحه ذهبی حدیث انا مدینه العلم را آورده، میگه آقا این آقای شریک ابن عبدالله اشتباه کرده، چطور همچه روایتی را آورده؟ در همون صفحه در رابطه با فضیلت جناب ابوبکر آورده به عنوان یک مسلم گرفته. خب ببینید اینها رو ما همه رو نشان دادیم در این شبکه عزیز دل من. ما دوست داریم که عزیزان اهل سنت هم این بحثایی که ما داریم مخصوصا رو ضوابط رجالی، قواعد جرح تعدیل خیلی مهمه. ما دوست داریم عزیزانمان چه شیعه و چه سنی بعد از 1 سال 2 سال پای صحبت‌های شبکه ولایت میشینن خودشون مجتهد در رجال باشن، صاحب نظر در رجال باشن. حالا من ببینم جناب احمد آقا اگر فرمایشی دارم مثل که نکته ای داشتم.
بله احمد آقای عزیز اصلاحی میکنم روی خط هستید؟
بله بله.
چند دقیقه الان روی خطید شما برادر؟ چند دقیقه روی خط هستید؟
الان 26 دقیقه.
شما گفتید که فرصت نمیدیم. شما فرمایشاتتون تو این زمینه تموم شد؟
بله بله تموم شد.
بسیار عالی. پس فرمودید که ما ادعا کردیم ولی وقت نمیدیم، این خدمت شما. باز هم اگر خواستید 30 دقیقه هم به شما وقت میگیم، 4-5 دقیقه دیگه هم اگر دوست داشتید. ما افراد منصفی مثل شما وقتی با ما تماس میگیرن ما بهشون افتخار میکنیم، انصاف داشته باشن بگن بله ما میدیم تحقیق میکنیم و باز هم مشتاقیم که باز هم تماس بگیرن عزیزان. حالا باز این موضوع که بحثش تموم شد، اگر فرمایشی، سوالی، انتقادی، پیشنهادی هم داری بفرمایید ما میشنویم.
مرسی،
متشکرم. ان شاء الله
شب
بعدی
من
تایید
بکنم دوباره
مزاحم شدم. موفق و پیروز باشید.
خداوند هم با شما مؤید باشید ان شاء الله.
زنده باشید ان شاء الله. ما دوست داریم عزیزانی که میان، حالا نه به این عنوان که استناد بکنم مثلا به اشعاری که تضعیف کرده، اما بحث علمی برای ما واقعا جذابه، بیان ایرادی اگر دارن حتما بگیرن، ایرادات علمی، ضعف رواز اگر هست، اگر سند یک روایتی ما گفتیم صحیح ضعیف بود، حتما بیان این عزیزان مطرح بکنن، شاید مثلا ما واقعا اشتباه کرده باشیم، شاید بیان واقعا این ایرادات رو مطرح بکنن و اگر سوالی هم در ذهن مبارکشون هست انشاءالله از بین بره. خوشحالیم که برادر عزیزمون تماس گرفتن و با اخلاق هم صحبت فرمودن. تماس بعدی از شیعیان گرامی آقا هادی از یزد هستن. آقا هادی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
من عذرخواهی میکنم، خیلی پشت خط.
خواهش میکنم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و حضرت آیت‌الله دکتر حسینی قزوینی.
علیکم السلام.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در خدمت استاد هستیم. هر کدوم از سوالا که از استاد فرمایان،
هر کدوم رو شما انتخاب میکنید ما در خدمت شما.
استاد سوالی که تا حالا پاسخ داده نشده رو اگر یک سوالی رو شما از اون انتخاب بکنید شاید جذاب‌تر باشه برای بینندگان عزیز. شما اون سوال 1 و 2 و 5 سوال رو پاسخ دادن. حالا
اگر سوال 6 رو دوستان ما تا به حال جواب ندادن تو این 4 شب، سوال 6 که آیا ماجرای سپاه یمن خود دلیل بر دلیل دیگری بر ولایت علی نیست، یا به قول آقایان وهابی ها میگن انگیزه اصلی حدیث قدیر شکایت سپاه یمن بوده، در این زمینه اگر حضرت عالی میتونید فرمایشاتی داشته باشید ما استفاده کنیم.
با اجازه از شما جناب استاد جواب شد. شکایت سپاه یمن سال 8 بوده نه 10.
احسن. دلیل
آقای زینی دهلان توی مکه مکرمه در کتاب از سیرت النبویه جلد 2 صفحه 371 آورده که این سفر در سال 8 هجری صورت گرفته.
بله.
دومین که شکایت در مدینه صورت گرفته نه در قدیر خون. به نقل از آقای تبرانی در موجم الاوسط جلد 6 صفحه 162 میگه که بریده که حامل شکایت سپاه یمن بود وارد مدینه شد، به مسجد پیامبر رفتن و حضرت در منزل خود بودن. پس این مشخص میکنه که این وارد مدینه شده و این در قدیر خم نبوده، در مدینه بوده.
بسیار عالی.
سومی توطئه صحابه بوده بر ضد حضرت علی علیه السلام و خشم پیامبر که تعدادی از صحابه دم در پیامبر بود و به من گفتن ای بریده از یمن چه خبر؟ گفتم پیروزی نصیب مسلمانان شده و علی علیه السلام کنیز را از غنایم جنگی برای خود برداشت و من آمدم به پیامبر شکایت کنم. صحابه گفتن به پیامبر خبر بده که این کار علی را از چشم حضرت ساقط کنند. الموجم الاوسط جلد 6 صفحه 162.
بله.
در این جا پیامبر از منزل بیرون آمد، آثار خشم و غضب در چهره آن حضرت نمایان بود.
بسیار عالی.
چه شده که عده از علی بدگویی میکنند؟ هر کس از علی علیه السلام بدگویی کند از من بدگویی کرده و هر کس از علی جدا شده شود از من جدا شده است. علی از من و من از علی هستم. الموجم الاوسط جلد 6 صفحه 162. و حضرت رو کرده بریده و فرمود سهم علی از غنایم خیلی بیشتر از یک کنیز است. علی ولی امر شما بعد از من است. از موجم الاوسط جلد 6 صفحه 162.
بله بسیار عالی.
اینا رو من هم حفظ هستم هم روی چیز خوندم که یه دفعه مثلا مشکلی ایجاد نشه.
بله خیلی.
حالا یک استدلالی دارم جناب استاد. من از آیه 1 تا 9 سوره یوسف،
بله،
که خداوند عالم در اینجا فرموده که این داستان برای هم پیامبر درس عبرت هم برای بقیه. حالا من از اون کسانی، من یه روز زنگ زدم به شبکه کلمه آقای کیانی گفتن اصلا ما از اساس من کنتم مولا فاز علی مولا را قبول نداریم. ما روی سخن با این وهابی ها نیست، چون وهابی اصلا منطق ندارن. یه روز آقای هاشمی میاد میگه آقا ما کتاب صحیفه سجادیه همین آقای حسینی و اساس دیگه در کلمه طیبه هم پخش کردن، میاد میگه آقا ما صحیف سجادیه رو قبول داریم، از اون طرف وقتی یه فرازی از دعای صحیف سجاده میخونیم میگه آقا صحیف سجاده ضعیفه یا سند نداره. مثل که آقای حیدری اومدن اون 40 روایت امام ولایت همش گفتن بهبودی گفته ضعیفه، بهبودی واسه بهبودی کی توصیف کرده؟ اصلا بهبودی کسی نمیشناسه. اینا که منطق ندارن. ما
آقای بهبودی تضعیف نکرد اون روایت،
اصلا نشون بدن. آقای حیدری، آقای حسینی یک روایت، یک شیعه در شبکه‌های وهابی بخونه که آقای هاشمی یه بهونه‌ای در نیاره، یه دروغی به هم نبافه و رد نکنه. شما الان 100 برنامه کلمه طیبه تا حالا پخش شده، هر برنامه هم 4 تا 5 تا دروغ از اینا پخش کرده، حساب کنید میشه 500 600 تا. به خدا اگه یک دروغ از شبکه ولایت خدای نکرده خدای نکرده یک دروغ از شبکه ولایت ما میدیدیم دیگه با شبکه ولایت نگاه نمی کردیم یک دروغ چیه منطق داره. حالا ببینید من استدلال خودم جناب آقای حسینی از سوره یوسف، خداوند در سوره یوسف در آیه 8 میفرماید دلیل دشمنی برادران حضرت یوسف با ایشان را دوست داشتنی تر بودن حضرت یوسف نزد پدرشون.
بسیار استدلال قشنگ ایشون، من قرار بودن فهمیدم که استدلال چی هست. از دوست باز بفرمایید استدلال رو.
در آیه 9 یکی گفت، میگه قرآن میگه یکی گفت یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی بیاندازید تا توجه پدرشان معطوف شما گردد. خب پیامبری که قرآن را به مردم ارائه کرده آیا خودش از این خورات عبرت نمیگیره که وقتی بیاد دوستی امیرالمومنین را به صورت ویژه برای مردم بیان کنه این دوستی بیان کردن اثر معکوس داره و تبدیل میشه به دشمنی؟
بله مثل برادران یوسف.
این یعنی کلمه مولا اصلا یعنی پیامبر تا خداوند بهش وحی نکرده، تا دستور از جانب خداوند نیومده، خدا پیامبر هرگز نمیومده دوستی خودش با حضرت علی را ویژه کنه در انظار عمومی که مایه کینه به دشمنی نسبت به حضرت علی بشه. این استدلال من از سوره یوسف در شبکه کلمه هم بیان کردم، اونا که اصلا منطق ندارن و توجه هم نکرد آقای کیانی. منتهاش برادران اهل سنت به این نکته توجه کنن که خدا که وقتی قراره ما همه انسان ها از قرآن درس عبرت بگیریم، پس پیامبر هم از قرآن باید درس عبرت میگرفته و نمی اومده هرگز همچی کاری بکنه تا به غیر از اینکه از طرف خدا وحی شده و ابلاغ شده که همچی کاری انجام بده. من در خدمت جناب استاد
هستم. دست شما درد نکنه، خدا جزای خیرتون بده. استدلال خیلی قشنگ و زیبایی بود. ما واقعا از حضرت عالی تشکر میکنیم. ما در میان امتیاز 100 برای حضرت عالی شب در نظر گرفتیم. من واقعا لذت بردم با اینکه من خیلی خستم بودم، با توجه به اینکه یه مقدار صدام هم در نمیادی کمی، خب با توجه به این کار شبان روزی که ما داریم بعدا 2-3 ساعت بیشتر برای استراحت نمیمانه، روی این جد من واقعا با این صحبت عزیزمون کل خستگی های امروزم که چی خستگی این هفته هم در رفت. خدا جزای خیرت بدهد انشاءالله، موفق و معید باشی. ما ظاهرم نیست که عزیزان یزدی ما ماشاءالله
قدر شدن حسابی.
بله حسابی دیگه قدر شدند و قهرمان خلاصه دفاع از حریم امیر المومنین سلام الله علیه. البته ما اثبات شی نفی ما ادا نمی کند.
بله.
ما بعضی از عزیزان اون از قرضین ما اومدن خیلی قشنگ صحبت کردن، ما خلاصه از این شهر ما هم دفاع کنیم. بله ولی خب دیگه یزد دیگه خلاصه در میان این همه شهرها شهر یزد به عنوان یک شهر مذهبی مطرحه.
بله بسیار عالی.
من یه درخواست از شما دارم.
هم
اگر که شما اون پیمان اخوتی که با حضرت یکی از علمای بزرگوار با شما بستن یه شب در برنامه گفتید، شما هم قول بدید با بینندگان شبکه ولایت ببندید که انشاءالله ما اون دنیا یه دستاویزی داشته باشیم حضرت عالی را واسطه کنیم نزد امیرالمومنین که بالاخره از ما هم شفاعت کنید.
ما نیاز به شفاعت اهل بیت داریم و شفاعت کلیه اون عزیزانی که اهل شفاعت هستن. ولی اگر چنانچه واقعا ما اونجا خدای عالم این توفیق رو به ما داد یک ثانیه از این برنامه های ما مقبول اهل بیت بودن، من شاید تمام روزها بعد از نمازم رو می کنم به امیر المؤمنین. این جمله من هست همیشه میگم و البته این رو انشاءالله دیگه حمله بر خودستایی هم نشه، وقتی میگم گریه امانم نمیده. عرض می کنم یا امیر المؤمنین یا دل کرم یا امام المتقین یا دن نعم اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا و گل فیها نعم. علی جان ما تا آخرین لحظه نفسمون و آخرین قطره خونمون از تو حمایت میکنیم. شرمنده هستیم بیش از این از دستمون ساخته نیست، وگرنه وظیفه ما خیلی بالاتر از اینها هست. ولی انتظار داریم در برابر این تلاشی که ما داریم، شما توفیق دادید، خدا توفیق داده، موقع جان کندن شب اول قبر و قیامت هم گوشه چشمی به ما کنید. اگر اینا گوشه چشمی به ما کردن، ما این قول را به همه بینندگان عزیز میدیم که انشاءالله اگر اهل شفاعت بودیم همه را شفاعت کنیم، ولی به شرط این که بینندگان عزیز ما هم به ما قول بدن، یعنی الان پای گیرنده ها هستن، با تمام وجود و از صمیم دل قول بدن به ما که اهل شفاعت بودن از ما هم شفاعت کنن.
بسیار عالی. بله. آقا عادی متشکریم از شما، خیلی ممنون، استعدادتون جالب و بدیعی بود نسبت سوره مبارکه یوسف و حدیث قدیر. ممنونیم از شما، پاسختون به شبهه جشی من هم خیلی کامل و جامع بود در مدت زمان محدودی که شما روی خط بودید. هم پیمان بشیم همه ما عزیزان با همدیگه، همه شیعیان، اگر در روز قیامت خداوند اذن داد به هر کدام از شیعیانی که الان بیننده برنامه هستند که شفاعت بکنه شخص دیگه رو، همه همدیگه رو شفاعت کنیم تا اونجا که در توان داریم، خلاصه همیار و هم و یاور همدیگه باشیم حتی در قیامت. عزیز اهل سنتی به ما پیامک دادن که سلام و خسته نباشید، من کمتر از 5-6 دقیقه سوالش همه سوال شیعه ها رو جواب میدم. آقا محمد از خوزستان، دوستان عزیز از اتاق فرمان بارها با ایشون تماس گرفتن، ایشون جواب ندادن، رد تماس دادن. حالا اگر شبای بعد ایشون روی خط بیان و ما ببینیم که پاسخشون به این سوال ها چه هست، ما ممنون میشیم از این دوست عزیزمون، خطشون رو آزاد بذارن. برنامه بعدی هم ما اگر حتی یک پیامک هم به ما بدن، ما باشون تماس میگیریم که ببینیم پاسخ ایشون این بزرگوار چه هست.
البته ما اون شب چیز بود، ما با جناب آقای با حضرت عالی بودیم یا با آقای محسنی بودیم، این عزیزمون از زاهدان که عزیز خیلی منصفی هم هست، الان اسمش
آقای مسافور،
آقای مسافور، ایشون بنا بود بیان روی خط، حالا یا نیامدن روی خط یا نه اومدن پشت خط ماندن پشت نوبت.
از آقای مسافور ایشون تماس گرفتن حقیقتاً، اتاق فرمان فرمودن که ایشون پشت خط هست، اما من عذرخواهی میکنم از این بزرگوار، ما دوست داشتیم چون آقای مصطفی درست منصف هستن، ولی ما دوست داریم ایرادات تیز علمی هم گرفته بشه تو این برنامه. آقای مصطفی امشب تماس گرفتن و بنده عرض کردم به اتاق فرمان که امشب ایشون روی خط نمیان، به جز یک عزیز اهل سنت دیگه که تا حالا ما صداشون رو نشنیدیم، این عزیز اهل سنت بیان. من از آقای مصطفی هم عذرخواهی میکنم.
بله آقای مصطفی، من شاید یکی دو شب نباشم، ولی شب سه شنبه و شب چهار شنبه ما از اتاق فرمان هم میخوام اولین کسی که از اهل سنت وصل میکنن جناب آقای مسافر باشن
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما حضرت استاد.
بله ما یا شب برای شما عرض کنم، بله شب دوشنبه یا شب سه شنبه ایشون بزرگواری کنن، اولین فردی باشن که حالا این چند شبم که جناب آقای ابوالقاسمی هستن برنامه را اجرا میکنن، اینها نمیدار کار دارم یه سفر، اینها انشاءالله شب سه شنبه و چهار شنبه یا شب جمعه ما در خدمت برادر عزیزم جناب آقای مسافر هستیم و این برنامه رو به همین شکل تا نزدیک های محرم ما ادامه خواهیم داد و امسال هم انشاءالله ویژه برنامه محرم خواهیم گذاشت و کلیه شبهاتی که اینها نسبت به عاشورا داشتن جواب میدیم و شبهات اینها رو هم بروز جواب خواهیم داد، یعنی ما دیگه نفس اینها را به حول قوه الهی با استناد به قرآن و سنت و ادله عقلی خواهیم برید انشاءالله به حول قوه الهی با دعای بینندگان عزیزمون.
بله من عذرخواهی میکنم از عزیز شیعه‌ای که پشت خط هم بودن، دیگه خیلی فرصتی نداریم که دوستان عزیز روی خط بخوان بیان. حالا من نمیدونم اصلا فرمون فرصت هست یک تماس دیگه داشته باشیم. بله ظاهرا فرصت نداریم، یک میان برنامه هم یه مقدار طولانی هست که میخوایم ببینیم. بنده ممنونم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون آفتاب قدیر بودید. من از حضرت استاد استعداد دارم که دعا بفرمایند که ما بریم برای بخش دوم برنامه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی امیر المؤمنین، هر چه سریعتر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن نازنین وجود قرار بده، قلب مقدسش از ما راضی بگردان،
الهی آمین،
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده،
الهی آمین.
خدایا به آبروی امیر المؤمنین بر همه بیماران، بیماران مورد نظر شفای عادل کرم بفرما،
الهی آمین،
رفع گرفتاری از جمیع مسلمین بگردان،
الهی آمین.
خدایا به آبروی امیر المؤمنین حوائج همه را، حوائج ما بینندگان عزیز، عزیزان که تکرار برنامه سیدی برنامه را میبینند، خدایا تو کرمت خیلی وسیع است، تو رحمتت خیلی واسع است، با آبروی امیر المؤمنین که عزیزترین بنده در نزد تو بعد از نبی مکرم از همه را حاجت روا بگردان،
الهی آمین.
خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. میان برنامه زیبایی رو در مورد حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا ببینیم. به شرط یک صلوات برگردیم در خدمت شما باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب جواد الامه، تمنای هادی عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم، بدون ولایت بهایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارد، که این زندگانی وفایی ندارم.
مسلمانم، مسلمان قدیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم، امیر المؤمنین باشد امیرم.
آیات الولایه، نویسنده سید کاظم ارفع. در این کتاب 286 آیه از قرآن در رابطه با شأن ائمه علیهم السلام جمع‌آوری شده که البته گزیده‌ای از آنهاست. در ذیل هر آیه نیز از احادیث استفاده شده است. درس‌هایی از خطبه قدیریه، نویسنده عبدالحسین طالعی. نویسنده در این کتاب با بیان بخش‌هایی از خطابه قدیر به بیان 32 درس از درس‌های این خطبه پرداخته و این درس‌ها را مخصوص تمامی مردم عالم می‌داند و خواننده را دعوت می‌کند تا جهت دستیابی به حیات طیبه الهی آنها را در زندگی به کار گیرد. بلندترین داستان قدیر، نویسنده محمد رضا انصاری. در این کتاب نویسنده پس از معرفی حذیفه یمانی و جوان ایرانی به بیان داستانی می‌پردازد که ما بین حذیفه و جوان ایرانی اتفاق افتاده است. جوان تیزبین و باهوش از خطه مدائن نکته‌ای را در سخنرانی حذیفه می‌یابد که به نظر او بسیار ناب است. در مورد آن سوال می کند و حذیفه در جلساتی او و جوانانی را به تشیع هدایت می کند. این جوان به کوفه می آید و همراه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جنگ صفین شهید می شود.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب بخش اول برنامه ما که به پایان رسید در محضر از استاد قزوینی بودیم. در این بخش ما در محضر دو تن از شاگردان ایشون هستیم، اساتید روستایی و عباسی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد خودم استاد عباسی. بدون مقدمه بریم سراغ بحث. سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. منم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و اوقات و ایام بسیار زیبایی در پیش روی شما باشه. ایام ولایت آقا امیرالمؤمنین، ایام عید سعید قدیر خم و دهه ولایت انشاءالله بر همه شما مبارک و انشاءالله چشم روشنی شما و بشارت به همه ما مسلمانان ظهور حضرت حضرت ابن الحسن عجل الله تعالی فرج و شریف باشه.
بله خیلی متشکرم از شما استاد دوستی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و پیشاپیش عید سعید قدیر رو، این عید بزرگ الهی رو به تک تک بینندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما استاد روستایی. بینندگان عزیز و ارجمندون، دسته از عزیزانی که از طریق اینترنت برنامه ما رو دارن، یک نویدی رو خدمتشون عرض بکنم. امکانی از امشب روی سایت شبکه جهانی ولایت قرار داده شده ولایت.tv.com که اگر بینندگان عزیز ممکنه مثلا دیر به برنامه ما برسن، با توجه به اینکه برنامه شب‌های ما تایم اول و دوم برنامه زنده هست، هر موقعی که به سایت مراجعه بفرمایند، بینندگان عزیز میتونن یک ساعت قبل برنامه‌ها رو هم ملاحظه بفرمایند. یعنی در بین حجم‌های متعددی که برای دیدن شبکه جهانی ولایت در سایت شبکه جهانی ولایت تعبیه شده و میتونید استفاده بکنید، اگر دوست داشته باشید و تمایل داشته باشید، برای مثال الان که ساعت حدود 22 دقیقه هست، میتونید برنامه شبکه ولایت در ساعت 21 و 2 دقیقه رو ملاحظه بفرمایید. اگر هم دوست نداشتید که بر سبک و روال طبیعی میتونید برنامه رو ببینید. البته فاصله زمانی یک ساعت مخیر هستید کدوم رو انتخاب کنید. اگر دوست داشتید مثلا نیم ساعت یا یک ربع قبل پخش زنده رو میتونید از طریق سایت دنبال بکنید. این به خاطر درخواست شما بینندگان عزیز و ارجمند بود که گاهن دوستان عزیز به برنامه زنده ما دیر میرسیدن و دوست داشتن برنامه رو ملاحظه کنن. اگر اون تایمی که دیر رسیدید، یک ربع 20 دقیقه، نیم ساعت تا یک ساعت دیر به شروع برنامه زنده ما رسیدید، میتونید با فاصله یک ساعت از قبل نگاه بکنید برنامه رو، که انشاءالله بیننده برنامه زنده ما به این طریق باشید. خب بینندگان عزیز ارجمند، میدونید که استاد دوستایی با استاد عباسی بحثشون در برنامه ثابتی که در هفته ها دارن بحث سراب وهابیت و به خصوص بنیانگذار فکری اون جناب آقای ابن تیمیه هست. یکی از مسائلی هم که مطرح هست بین مسلمانان جریان جیش اسامه هست، داستان جیشی که نبی مکرم اسلام تجهیز کردن و فرستادن و فرمایشاتی رو در این خصوص داشتن و موضوعاتی که بعداً پیدا شد در مورد بحث جیش اسامه که انشاءالله استاد دوستایی توضیحات مفصل رو خواهند داد. اما استاد دوستایی، پاسخ آقای ابن تیمیه که معمولاً وقتی که وارد مباحث اختلافی میشه تا اونجا که میتونه به فضائل امیرالمومنین به اهل بیت میتازه و در مقابل از کسانی که اختلاف داشتن با امیرالمومنین دفاع میکنه، وقتی که آقای ابن تیمیه به داستان جیش اسامه میرسه بحثش چی هست؟ شبهه و سوال و اون ایرادی که مطرح میکنه چی هست؟ شما لطف بفرمایید در کنار توضیح در مورد جیش اسامه این رو هم بفرمایید برای بینندگان عزیز.
خواهش میکنم. ببینید آقای حسینی، ابن تیمیه حرانی خب علارغم انحرافات عمیقی که داره که این انحرافات به حدی میرسه که علمای اهل سنت لقب منافق، لقب نمیدونم کافر و امثال اینها، زندیق و امثال اینها به امیدن و حکم کفرش صادر میکنن، اما خب از یه هوش بالایی برخورداره. یعنی علارغم دروغگوییش، علارغم منافق بودنش، علارغم کفرش، و تو بزنگاه ها میدونه که چی رو این کار بکنه. اگر خاطر شریفتون باشه جلسه قبل استاد عباسی راجب اللهم وال من والا که صحبت کردن گفتن که بله ابن تیمیه گفته مفاد اللهم وال من والا چیه؟ اینه که اگر این درست باشه پس امیرالمومنین باید واجب الاطاعه باشه، اما چون نمیخواد بپذیره امیرالمومنین واجب الاطاعه باشه زیر این میزنه و اصلش رو سوال میبره، میگه نه پیامبر نفرموده، با اینکه با سندهای صحیح رسیده.
بله.
تو این بحث جیش اسامه هم داستان از همین قراره. ببینید ابن تیمیه میدونه که اگر قبول بکنه که ابوبکر جزء لشکری بوده که باید از مدینه بیرون میرفته، لشکری که در منابع اهل سنت ما داریم 14 روز قبل از شهادتشون پیامبر این مطلب رو فرمودن، یعنی این نبوده که لحظه وفات این رو بگن، این نبوده که 5-6 روز قبل بگن، کما اینکه شبکه‌های وهابی این رو تدلیس میکنن، این رو میان القا میخوان بکنن، میان حقیقت رو میپوشونن، یه جوری میخوان قضیه رو طبیعی نشون بدن نرفتن ابوبکر، نه هم که میپذیرن ابوبکر نرفته، میخوان یه جوری طبیعی نشون بدن. اما ابن تیمیه از اساس میاد منکر میشه، چون میدونه قبول کردن اینی که ابوبکر جزء این لشکر بوده و نرفته مساویس با چی؟ مساویس با آیات قرآنی که میگه هر کس در آیه 36 سوره احزاب داریم دیگه، ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
بله.
میبینن که مساویس با ضلالت آشکاره اگه بخواد اینو بپذیره. رو این حساب میاد اصل اینی که ابوبکر در این جیش بوده این رو زیر سوال میبره، میگه اصلا کذبه. ببینید در مانیتور من بخوام این رو نمایش بدم، کتاب منهاج السنه جلد 5، همونطوری که کارگردان محترم تصویر رو زحمت کشیدن نمایش دادن، جلد 5 در صفحه 486، ببینید من شماره صفحه رو بزرگ بکنم، 486 پایین صفحه کاملا واضحه. میاد اینجا اولا فرمایش علامه هلی در اون بالا آمده که پیامبر مکرر فرمودن انفضوا جیش اسامه، برید به جیش اسامه بپیوندید، لعن الله المتخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کنه کسی که از جیش اسامه تخلف بکنه. و علامه هلی فرمودن و کان از ثلاثه معه و من ابوبکر عمر من ذلک، هر سه نفر یعنی ابوبکر و عمر و عثمان با این جیش بودن، یعنی وظیفه‌شون این بود با این جیش باشن و بعدن هم ابوبکر عمر رو منع کرد، گفت نمیخواد برید. حالا داستان مفصل. خب ایشون میخواد جواب بده، میگه ول جواب ان هاذا من الكذب المتفق على انه كذب عند كل من يعرف من يعرف السيره. میگه آقا من يعرف السيره، میگه این جواب اینه که این کذبه، کذبی است که اتفاق بر این هست که کذبه. کیا اتفاق دارن؟ تمام تاریخ دانا و احدی از اهل علم هم نقل نکرده که پیامبر ابوبکر یا عثمان رو به همراه جیش اسامه فرستاده باشه. ببینید چه ادعای بزرگی میکنه.
بله.
این کذبه. تمام تاریخ‌دان‌ها اهل سیره، اونایی که شناخت به سیره و تاریخ دارن، متفقن که این جذبه. خب و احدی از اهل علم، اصلا فراتر از تاریخ نویسا، محدثین، فقها، احدی از اهل علم نقل نکرده که ابوبکر و عثمان در جیش اسامه بوده باشن. و بعدم میاد یه مطلبی رو میگه، میگه چگونه میشود که ابوبکر در جیش اسامه بوده باشه در حالی که پیامبر در مدت بیماریشون ابوبکر رو به عنوان جانشین خودشون در نماز قرار دادن، یعنی گفتن آقا برو نماز بخون جای من. و بعدم میگه ابتدای بیماری پیامبر از روز پنجشنبه تا پنجشنبه بود تا روز دوشنبه، یعنی 12 روز. ولم یقدم فی الصلات بالمسلمین الا ابوبکر، به نقل المتواتر. اینا باز یه ادعای گنده دیگه، میگه آقا بله 12 روز ابوبکر جای پیامبر نماز خونده و نقل متواتر هم وجود داره. این ادعاییست که ابن تیمیه میکنه برای اینکه ابوبکر در این جیش نبوده.
بله
اگر میبود چطور جای پیامبر نماز خونده؟ بنابراین ادعای این آقا در واقع سه بخشه، یعنی به یک بیان دو بخشه، به یک بیان سه بخشه. آقا اولا ابوبکر نبوده. خب اول میاد میگه آقا این که علامه هلی گفته ابوبکر دروغه، و بعدم میگه آقا همه اهل تاریخ اتفاق بر این دارن، بعدم میگه احدی از اهل علم نقل نکرده، و در آخرم میگه آقا چگونه میشه این جزء جیش باشه در حالی که جای پیامبر نماز خونده 12 روز، اونم با نقل متواتر. خب این ادعاییست که ابن تیمیه همچون دیگر دروغهاش داره بیان میکنه. این رو که عرض میکنم واقعا میگم، من الان برای بینندگان عزیز، ما در این شبکه اصلا سنت و روش و سیره ما در این شبکه استناده، مستدل حرف زدنه. اصلا این شیوه و روش علویست، مستدل صحبت کردن، شیوه و روش محمدی و علویست. ما تابع پیامبر و امیرالمؤمنینی هستیم که در تمامی جنبه‌های زندگیشون محکم مستدل جلوی طرف مقابل حرف می‌زدن. ما شیوه‌مونه. ما اینجا میایم این از تاریخ نویس‌ها و از علمای متعدد، حالا در طول این برنامه ان شاءالله اگر استاد عباسی بنده رو یاری بکنن در طول این برنامه ان شاءالله مستندات رو ارائه میدیم که ببینیم آیا این حرف ابن تیمیه راسته یا دروغ میگه مثل بقیه حرفاش. ببینید به عنوان نمونه من بخوام عرض بکنم، من یک نمونه ابتدا عرض بکنم، کتاب البدع و تاریخ. ببینید این کتاب در روی صفحه کاملا مشخصه، جلد 5 مکتبت و ثقافت و دینیه هم این رو چاپ کردن. خب کتاب البدع و تاریخ اسمش با خودشه، اصلا اون تاریخ کتاب. خب جلد 5 صفحه 152، این حتی فرمون صفحه 152، در این صفحه میاد ماجرایی رو نقل میکنه مربوط بعد از شهادت پیامبر، که خب میدونید بینندگان عزیز مستحضرن که بعد از شهادت پیامبر ابوبکر این جیش اسامه رو فرستاد برای اینکه بجنگن. وقت ببینید این جمله ابوبکره، یه عده اومدن به ابوبکر اعتراض کردن آقا چرا میخوای اسامه رو بفرستی؟ این جمله همین عمر بن خطاب اومد اعتراض کرد چرا میخوای اسامه رو بفرستی؟ ابوبکر اینطور میگه، میگه من میفرستم، این رو رها نمیکنم، حتما باید بفرستم. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و آله یقول فرموده انفذوا جيش اسامه والوحي ينزل عليه. ببینید میگه پیامبر فرموده آقا جیش اسامه رو، به جیش اسامه گفت آقا برید و یه عده هم گفت آقا در این جیش باشید، والوحي ينزل عليه، وحی بر پیامبر نازل شده بود در این زمینه. یعنی نه تنها اصل این جیش وجود دارد و خود ابوبکر هم بوده، بلکه حالا خود ابوبکر رو در نقل‌های دیگه خواهیم گفت، اما صحبت اینجاست که اصلا این یه مسئله وحیانیه، یه چیزی نیست که تو بگی آقا دروغه، نیست. نه خیر، اصلش درسته و وحی هم نازل شده بر این مورد، و ما نقل‌های متعددی داریم که خود ابوبکر هم در اینجا حضور داشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما استاد دوستایی بزرگوار. توضیحات ابتدایی رو فرمودید در مورد بحث جیش اسامه و آقای ابن تیمیه که چه ایرادی گرفته بود. البته بینندگان عزیز مستحضر باشم، یه کلیپ هم داریم در مورد خزان وهابیت که شاید خیلی از بینندگان عزیز ندیده باشن و جالب باشه براشون. منتها من برای اینکه این موضوع یه مقدار تکمیل بشه، این سوال از استاد عباسی میپرسم که استاد عباسی،
همینطور که استاد دوستایی فرمودن، آیه ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه یا همونطور منهاج البدعه خودش اومده مطرح کرده که جریان جیش عثمان را اصلا هیچ کسی نقل نکرده از اهل علم و هیچ کس قبول نداره همچین چیزی رو. بنده خواهشم از شما این هست، آیا قبل از آیه ابن تیمیه افراد و بزرگانی از اهل سنت هستند که این داستان رو نقل کرده باشن؟ و اگر نقل کردن برای ما بفرمایید تا این غرض ورزی جناب ابن تیمیه و دروغویش باز هم برای مردم آشکار بشه. در خدمت شما هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر ممعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين. همونطور که جناب استاد دوستایی اشاره کردن به موردی در کتاب البعد و تاریخ آمده بود که در اونجا تصریح شده بود که بحث وحی بودن و ابلاغ از جانب خدا که باید این لشکر فرستاده بشه و در این لشکر هم اونها حضور داشتن. علمای دیگری هم نقل کردن که من یکی دو مورد رو در فرصت کوتاه انشاءالله اشاره خواهم کرد. یکی از اونها در کتاب شرح صحیح البخاری ابن بطال، اگر دوستان تصویر مونیتور رو لطف بکنن، شرح صحیح بخاری ابن بطال ابوالحسن علی ابن خلف ابن عبدالملک در جلد هشتم این کتاب که در ریاض عربستان سعودی هم به چاپ رسیده در صفحه 464 در اونجا میگه وقت قدم رسول الله اسامه علی جیش فیه ابوبکر و عمر، پیامبر گرامی اسلام اسامه رو فرمانده لشکری کرد که در اون ابوبکر و عمر حضور داشتن و این امر خدا بود که باید اینها حضور می داشتن در این لشکر. این یک مورد که از علمای هستن که قبل از آقای ابن تیمیه به حال آمدن و کتاب نوشتن و نظر قطعیشون این هستش که این در این لشکر ابوبکر و عمر باید حضور می داشتن. شخصیت بعدی جناب مزی هستش از رجالیون شهیر و معروف اهل سنت در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، ایشون در که متوفای 742 هجری قمری هستند، تقریبا یه مدتی تولدشون 654، ابن تیمیه حرانی 661 هست و وفاتشون 742 هست، یه خلاصه چند سالی بعد از ابن تیمیه از دنیا رفتن که ایشون هم به نوعی معاصر و معاصر ابن تیمیه به حساب میان. ایشون در کتاب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال هم اسماء الرجال خودشون در جلد دوم، در جلد دوم این کتاب که در مؤسسه رساله بیروت هم این کتاب به چاپ رسیده در صفحه 340 ایشون آورده استعمله رسول الله علی جیش فیه ابوبکر و عمر، پیامبر گرامی اسلام اسامه رو به کار گرفت، فرمانده کرد در لشکری که در اون لشکر ابوبکر و عمر حضور داشتن. البته فلم ینفذ حتی توفی نبی، این اجابت نکردن، یعنی لشکر حرکت نکرد. اون هم باز به خاطر تخلف ها و به خاطر ممانعت هایی بود که انجام شد. یعنی دقیقاً اگر بخوایم روشن کنیم قضیه رو که حالا شاید برای بینندگان هم شوش اصلا حالا چه رفتی به قدیر پیدا میکنه، چرا مسئله جیش اسامه، چی شد پیامبر بعدها در مدینه جیش اسامه رو بعد از قدیر در مدینه جیش اسامه رو با این ضرب الازر تشکیل دادن و عمد و یعنی با نام حتی ابوبکر و عمر در این لشکر قرار گرفتن و همه میگن لشکری بود که اینها بودن و از تعدیل نبود. اینجا یه خود بخوایم روشن کنیم، یک خلاصه گرایی بدیم به بینندگان عزیزمون، این هست که به هر حال حضرت علاوه بر نسب حضرت علی علیه السلام در روز قدیر خم، میخواستن زمینه رو برای امامت رسمی و در واقع عملی شدن امامت حضرت علی علیه السلام زمینه رو فراهم بکنن. کسانی که به نوعی احساس میشد گمان پیامبر بود و این مسئله وجود داشت از جانب اونا که ممکنه اجازه ندن ممانعت بکنن و اتفاقاتی بیفته بعد از رسول گرامی اسلام، ایشون در آستانه مریضی خودشون و در آستانه رحلت خودشون لشکری رو فراهم کردن برای رفتن به سمت مرزها اسامه رو فرمانده لشکر قرار دادن و در این لشکر افرادی رو از جمله ابوبکر و عمر در اون قرار دادن که اینها از شهر به اصطلاح فاصله بگیرن و اگر حالا اتفاقی هم افتاد اینها در شهر
نباشن
و حضرت علی باشد و اون امامتی منصوص و منصوب حضرت رسول گرامی اسلام نسبت به حضرت علی علیه السلام در مدینه تحقق پیدا بکنه، که حالا متاسفانه هم اینها عمل نکردن و تخلف کردن بسیاری از این افراد و به محض شنیدن بیماری پیغمبر و تشدید بیماری برگشتن و همین که اجازه ندادن اون لشکر حرکت بکنه. به هر حال این یک موضوعی است، یک اصلی است که علت این قضیه، این لشکر، اصرار پیغمبر به حضور اینها و اینکه حضور اینها آمده، این مسئله هست که حالا ابن تیمیه تلاش کرد رد بکنه، یعنی اصلا اینها در لشکر نبودن که این مسئله به نوعی حل بشه. یک مورد دیگر رو هم من خدمت بینندگان عزیزمون فقط اشاره بکنم، بحثم پایان پیدا بکنه. عرضم خدمتتون که حالا اگه فرصت کوتاهی باشه بعد من رو خدمتتون
باشه. خیلی متشکرم از شما استاد عباسی. بینندگان عزیز میدونین دیگه جیش اسامه لشکری بود که نبی مکرم اسلام تجهیز کردن که به خارج از مدینه برون حداقل در زمان شهادت ایشون، و از جمله افرادی که با این جیش باید میرفتن اما متاسفانه نرفتن خلیفه اول و خلیفه دوم بودن که ما الان داریم این رو بررسی میکنیم. آقای ابن تیمیه پاسخش به این مسئله چه هست، چه موضوعی رو مطرح کرده و همچنین پاسخ اساتید بزرگوار نسبت به این موضوع چی هست، آیا واقعیت داشته واقعیت نداشته. ما برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم ببینیم که انشاءالله به کجا ختم خواهد شد این موضوع، قبلش بریم برای اینکه یک تنوعی هم در بحث شده باشه، یک کلیپ هست خزان وهابیت در مورد موضوع وهابیت هست و با هم دیگه کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
هذا يوم يجب فيه الوعي والبيان بالعقل والمنطق والحجة والدليل والبرهان حتى لا يضيع أبناء السنة. اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. المد الشيعي أيها المسلمون والمؤمنون خطير على هذه الأمة عقديا سياسيا في كل أحوالها. الشيعة أخطبوط وأصبح خطيرا. تدرون أن الشيعة وصلوا طبعا في بلاد الحرمين، تكمنوا في الأحساء، في القطيف، في نجران، في المدينة، وربما تنقلوا بين بعض بلدانها، موجودين في الخليج كله، في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في عمان، في قطر، موجودين في اليمن، موجودين حتى في مصر، وموجودين كذلك في أندلوسيا، في الفلبين، في تركيا، في باكستان، في أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في حتى الولايات المتحدة في أمريكا، وانتشروا. أقول ولهم أجندة يستطيعون خلالها يروجون كذبا وزورا. انتبهوا من هذا، أنهم الأكثر إحصائية. نعم هم أحيانا الأغلبية في بعض البلدان وأكثرية، لكنهم أقلية في كثير من البلدان وخصوصا في بلادنا، ويحاولون أن يقولوا للعالم في إحصائيات مكذوبة أنهم الأكثر. طبعا بعضهم أيضا، وهذا أيضا من خطورة المد الشيعي، أصبحت لهم قيادات سياسية وزارية في التعليم، في الصحة، في حتى القطاعات العسكرية، أصبح لهم نفوذ في الاقتصاد. أحدهم كان في البحرين يعمل خبازا، وبعد 10 سنوات يصبح معه الجنسية البحرينية، واليوم هو وكيلا على ميناء سلمان، يأخذ تلك البوارج ووكيلا عليها في دخول النفط وغيره. حينما تمددوا هذا التمدد الخطير، اليمن في صعدة، أصبحت أشبه ما تكون بمحافظة، بل هي محافظة شيعية تماما. واليوم نراهم في القطيف، في الأحساء، في المدينة ما يسمون بالنخاولة وغيرهم.
المغرب بلاد أهل السنة والجماعة على مستوى العقيدة والسلوك، هل هي ماضية نحو التشيع؟ وهل التشيع في المغرب ظاهرة على مستوى الأفراد أم أن هناك أمرا غير ذلك؟
عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا، عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا، عشرات الآلاف من المغاربة تشيعوا.
أحد الناس كان في العراق وتشيع ورجع إلى أحد القرى عندنا وبدأ بدعوة للتشيع وظهر له أتباع ويعتمد في ذلك على جهل الناس والخبث في الدعوة، فما العمل مع مثل هذا؟ ما العلم أن يقوم بعض المناظرات مع الجهال ليبين صدق مذهبه؟ وأنت أين أنت؟ أين أنت يا صاحب الخط الجميل؟ أين أنت؟
رأيت هذا الكتاب؟ قلت لا، لا أي كتاب هذا. فإذا بي أقرأ كتابا اسمه القرضاوي، وكيل الله أم وكيل بني أمية؟ يعني قلت الله هذا رد على كتابي تاريخنا المفترى عليه، وظننت أنه واحد من إيران أو من العراق أو من لبنان، وإذا بي في أجد في آخر الكتاب يقول مصر المنصورة، تليفون كذا وإيميل كذا ومش عارف إيه. المنصورة مصر وفيها شيعي إلى يصل إلى حد أن يرد على يوسف القرضاوي؟
يعني لو فيه دولة يعني سنية قوية كان معقول إن مصر بلد الأزهر وبلد الدعوة الإسلامية يدخلها التشيع؟
يا أهل السنة قوموا، يا أهل السنة قوموا من هذا النوم العميق، وإلا المغول الجديد سيأتي ستنسون ما حدث في العراق. إخواننا الوهابيون نائمون، غيروا لعقيدتكم، غيروا لدينكم، غيروا لدنياكم يا أصحاب المال يا أصحاب العقيدة. نضعكم أمام مسؤوليتكم الدينية، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم، فكروا بدنياكم، فكروا بكراسيكم، فكروا بقصوركم.
بله، کلیپ هم ملاحظه فرمودید، این مخصوصا قسمت آخرش از همه جذاب‌تر بود. آقای دکتر فکر به دنیا کن، فکر به کراسی کن، فکر به قصور کن. آقای وهابی، اولا اینها میان میگن اصلا وهابیت وجود خارجی نداره. این آقای دکتر بلند میشه میره توی شبکه وهابی المستقله میگه اخواننا الوهابیون فی المنام، برادران وهابی ما در خوابن. برادر آقای وهابی که شما گفتید وجود خارجی نداره، چرا میگید در شبکه عربی یه چیزی میگید اما وقتی جای دیگه که میرسید موضوع دیگه رو مطرح میکنید؟ بعد حالا خیلی جالبه، آقای دکتر باز داشت هشدار میداد که بترسید چون کراسی شما، قصرهای شما اینا از بین میره. فکر بکنید به دنیای خودتون، این شیعیان هستن که دارن دنیا رو میگیرن. آقای دکتر هشدار به جایی بود برای وهابی ها، خوبه، ولی یه مقدار دیر وارد عمل شدید. البته قبلا اگه وارد عمل میشدید نمیتونید کاری بکنید. به قول همون آقای کالکرابزاده موج تشیع داره فراگیر میشه و دیگه حتی اگر شیعیان هم بخوان نمیتونن جلوش رو بگیرن. شما که درخواست میکردی از شبکه ولایت جلوی موج شیعه گری رو بگیر، حتی اگر شما بخواید شیعیان هم بخوان دیگه نمیتونن. این قرن متعلق به تشیع هست، متعلق به اهل بیت هست و دیگه خدا رو شکر الحمدلله رب العالمین مردم دارن بیدار میشن و شما هم هیچ کاری در این زمینه دیگه نمیتونید بکنید. قبلا هم کاری نتونستید بکنید. خب اساتید محترم، استاد عباسی، نکته رو شما فرمودید ناتمامون، فرمودید که بریم میان برنامه ببینیم برگردیم. ظاهرا یک مسئله دیگه داشتید در مورد همین جیش اسامه از آقایونی که قبل از ابن تیمیه نقل کردن، این رو هم لطفا بفرمایید تا بعد ما بریم سراغ استاد روستایی و سوال خودمون رو ازشون مطرح.
بله، من قبل از اون یه نکته رو در رابطه با کلیپی که پخش شد خدمت بینندگان عزیزمون بگم. ببینید این منطق عقل و منطقی که حاکم هست در مذهب شیعه داره این مسیر رو طی میکنه و همونطور که شما گفتین در اختیار و در ید قدرت کسی نیست. اگر کسی با منطق، با استدلال، با داشتن اسناد معتبر پا در عرصه میدان بگذاره، این اتفاق میفته. و آقایون وهابی نگرانیشون متاسفانه ای کاش نگرانیشون به خاطر اعتقادشون بود، به خاطر دینشون بود، تلاش میکردن لااقل دین رو حفظ بکنن، اعتقادشون رو حفظ بکنن. اما میبینیم که اعتراف خودشون، حالا اینی که در ظاهر میگن، اونی که پشت پرده میگویند تازه بمانند، اینی که در ظاهر دیگه دارن در علنی در برنامه زنده بیان میکنن، این استش که باید به فکر صندلیامون باشیم، به فکر دنیامون باشیم، به فکر قصرهامون باشیم. و همه دعوا سر همینه دیگه، اون قضیه لاشتران دعوت و خرمگسان معرکه از همینجا آغاز شد که به هر حال یه تعدادی اونجا هر کسی تلاش میکنه که دنیا رو سمت خودش بکشه. چاوشینی دوره اون آقا که الان دیگه خواسته ممنوع تماسش هم کردن، فقط رو پیامگیر پیام میگیره، میگه من هزار برابر اون چیزی که در معلمی در تهران میگفتم، یعنی اگر در الان یک معلم به طور میانگی در تهران مثلا 1,000,000 تومان 800,000 تومان حقوقش باشه در ماه، ایشون بنابر حرف خودش که من هزار برابر میگیرم، یعنی 800,000,000 تا 1,000,000,000 به اصطلاح داره ماهیانه حقوق میگیره. خب ببینید این همه وقتی که دیگه حرفی نداره برای گفتن، به بیادبی، به فحاشی، به توهین منجر میشه، فقط به خاطر اینکه نگرانی دنیای خودشونه، نه نگرانی آخرت یا دینشون. اون نکته که میخواستم بگم،
بفرمایید. کولای آقای دکتر رو اینا بالا کشیدن، یک دکتر هی رفت ظاهرا توی، حالا دکتری که گفته که فکر میکنم آقای دمشقی توی یه جا بودن، اینو مدرک ایشون رو گرفته، اما پولاشو بالا کشیدن دارن میدن به این آقایون. اصلا فکرم نمیکنن اگر بین شبکه‌های شیعه یک بحث اختلافی باشه، اختلاف روی اخلاقه، روی ادبه، ولی اگر اختلافی بین اینها باشه روی پول و دزدی و لاف ملاست به قول آقای ملا زاده. استاد عباسی تکمیل بفرمایید فرمایش.
این لاف ملا هم خوب عبارت خوبی، لاف ملا
زاده.
کدوم ملا؟ عرضم خدمتتون که اما نکته‌ای که داشتم عرض می‌کردیم و باقی موندهش، یکی دیگه از آقایون جناب ماوردی هست در هاول کبیر، الهاول کبیر و البته عده دیگه هم مثل ابن جوزی در المنتظم هم نقل کرده. وقتی قضیه لشکر اسامه مطرح میشه، جیش اسامه مطرح میشه، تصریح این هستش که اسامه نه فقط قرار شد که بره و نرفت، نه، اسامه رفت و این خیمه و اون لشکر بیرون مدینه اردو زده بودن و رفت که به اصطلاح حرکت بکنه و اینها مأمور بودن، این افراد بزرگانی از مهاجرین و انصار و از جمله ابوبکر و عمر، که همراهی بکنن با او و انجام نشد و تخلف کردن. اگر دوستان تصویر مونیتور رو داشته باشن، الهاب الکبیر جلد 14 صفحه 90 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، این کتاب به چاپ رسیده، جلد 14 صفحه 90، مسئله اسامه که نقل میکنه، 3-4 روز فاصله داریم فقط با رحلت پیامبر، یعنی در روز پنجشنبه که اتفاقا در همین روز پنجشنبه اون قضیه یوم الخمیس هم اتفاق میفته، که عقد الاسامه لواون به یده ثم قال اغز بسم الله فی سبیل الله فقاتل من کفر بالله فخرج باللوای مقعودا و اسکر بالجرف و انتدب معه وجوه المهاجرین و الانصار فیهم ابوبکر و عمر، که در اینجا تصریح داره میگه وقتی حضرت پرچم رو به دست اسامه دادن و گفتن برو به امید خدا و با نام خدا و در راه خدا بجنگ و کفار رو و دشمنان رو به اصطلاح باشون مبارزه بکن، و لشکر هم در خارج مدینه در جرف اردو زده بود و خوانده شدن بزرگانی از مهاجرین انصار، در بین اونها ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، سعد بن ابی وقاص و سعید ابن زید، به هر حال در بین اینها بودن، البته صحبت ها و انقلت هایی هم به امر پیامبر داشتن اما پیامبر توجه نکردن و پیامبر امرشون این بود، بنابر اون چیزی که فهمودن وحی الهی هم همین مسئله بوده و وحی به فرستادن لشکر اسامه بوده، که حالا هم الهاب الکبیر جلد 4 صفحه 90 آورده و هم المنتظم ابن جوزی در صفحه جلد 4 صفحه 16 این مطلب رو به صورت کامل نقل کرده. خدمت شما هستم.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد عباسی. باز هم ظاهرا داره دروغ‌های جدید این آی ابن تیمیه رو میشه عرض کردم به خدمت شما که این تمام شدنی نیست. یک 8 9 جلد کتاب نوشته ایشون و اندازه 8 9 قرن میشه ازش دروغ پیدا بکنه و شاید یکی از معجزاتی باشه، چون شاکر وهابی گفتن دجال هم معجزه داره. در حال ابن تیمیه هم ممکنه معجزه داشته، معجزه‌اش هم همین کتاب بوده.
جناب حسینی، من این برام خیلی، این نکته خیلی برام جالبه که ابن تیمیه روش دروغ گفتنش روش خاصیه. یعنی یه طوری دروغ میگه که اگر کسی ناآگاه و ناآشنای با مرام و مسلک ابن تیمیه با کلام ابن تیمیه مواجه بشه فکر می‌کنه خب راست میگه دیگه، بالاخره یه عالم اسلامی وقتی در میاد میگه آقا مثلا در علامه و عالم من بالا در اومد گفت فلا ریب انه کذبون، دیگه کذبون دیگه، دیگه یه عالم اسلامی داره قسم یاد میکنه به اصطلاح، دیگه آخرین حرفشو داره میزنه، خب باید این باشه. ولی وقتی میری وارد متن قضیه اینجا میگه آقا اصلا اگه کسی یه خود سیر و تاریخ بدونه اصلا حرفی نمیزنه، بعد میگه آقا این عالم گفته، اون عالم گفته، یکی پس از دیگری، قبل ابن تیمیه، بعد ابن تیمیه، به اصطلاح صدر اسلام، همه اومده اینو بیان کردن. شیوه خاصیه، یه مدلی دروغ میگه که به اصطلاح اگر کسی ناآگاه باشه اصلا شک هم نمیکنه که آقا بالاخره ممکنه خلاف این قضیه هم باشه، و ظاهرا به هیچ عنوان تو ذهنش نبوده که امکان داره کسی خدای نکرده با سواد باشه بره مطالعه کنه کتابی رو ببینه و خلاف حرفش ثابت بشه.
بسیار عالی. این آقایون وهابی هم ظاهرا سعی دارن که همچین روش رو پیاده بکنن. علی
شیوه امویه دیگه. آقا ببینید، ما تو تاریخ داریم که وقتی معاویه میخواست برای یزید بیعت بگیره کسی بیعت نکرده بود، اومد پیش عایشه گفت ان امر یزید قضا من القضا. با عایشه گفت که بله، این امر خلافت یزید مطلبش که از قضای الهی ناشی میشه، اصلا خدای یزید رو انتخاب کرده. به امیرالمومنین که میرسن یه جور دیگه حرف میزنن. این اینجوری به نظر کسی بیعت میشکنه؟ هنوز کسی بیعت نکرده، سوال از بیعت شکستن داره میکنه. حالا مدل ابن تیمیه هم اینه، این همه آدم گفتن، میگه آقا احدی نگفته، یعنی کأنه اصلا این در تاریخ وجود نداشته و علامه هلی مثلا نعوذ بالله این رو ساخته. شیوه اموی ها
درست. حالا شما فرمودید که استاد دوستای شیوه، شیوه عمری در دروغگویی بود.
اموی
بنام از کردم اموی. استاد عباسی فرمودن و نشان دادن که علمای قبل از ابن تیمیه، البته ابن تیمیه در رنج علما نیست، ولی قبل از ابن تیمیه علمای این رو نقل کردن. حالا بنده سوالم این هست، شاید ما بگیم به ابن تیمیه که رسیده دیگه کلا این محو شده، یعنی به ابن تیمیه دستش هیچ کس نرسیده، آیا بعد از این آقا هم کسانی رو ما داشتیم که همچین موضوع رو نقل کرده باشن یا خیر؟
بله، این از مسلمات تاریخیه، مطلبی نیست که قابل انکار باشه. و حتی ببینید عرض کردیم جناب استاد عباسی هم فرمودن اینقدر در منابع آمده، حالا استاد عباسی چند تاشو فرمودن، خیلی بیشتر از این حرفا هست و بعد از ابن تیمیه هم افراد زیادی گفتن. حالا ما به مقتضای وقت برنامه یه چند تایش رو خدمت بینندگانمون عرض می‌کنیم. ببینید کتاب التحفة اللطیفة فی تاریخ المدینة الشریفة، این کتاب رو آقای شمس الدین سخاوی نوشته. سخاوی از علمای بزرگ اهل سنته. عنایت بفرمایید ببینید، تألیف شمس الدین سخاوی 831 به دنیا آمده، 902 از دنیا رفته بعد از ابن تیمیه است. خب این کتاب هم در سال 1399 هجری به چاپ رسیده مطابق با 1979 میلادی. در این کتاب در جلد اولش از جزء الاول در صفحه 286، ببینید این شماره صفحه کاملا واضح و مشخص، اینجا میاد میگه در حالات اسامه که میاد صحبت میکنه که حالا نقش انگشترش چی بوده و میاد پیرامون این مدیریتش و اون رهبریش صحبت میکنه، میگه و امره صلی الله علیه و آله و سلم و هو ابن ثمان عشر سنه. میگه پیامبر اسامه رو در حالی که 18 سالش بود مأمورش کرد، سرپرست قرار داد، علا جیشن، بر لشکری که فیه ابوبکر و عمر، در لشکر ابوبکر و عمر هم
بودن.
البته ایشون میاد میگه قبل از که پیامبر از دنیا بره، قبل از که عذر میخوام اسامه حرکت کنه، پیامبر از دنیا رفت، ولی خب مصادر استاد عباسی نشان دادن و نام بردن که نخیر اسامه حرکت هم کرد ولی آقایون با اسامه حرکت نکردن، که حالا اون هم یه برنامه مستقل میتره که چرا اینها حرکت نکردن. غیر از این آقا باز من یک مورد دیگه بیان بکنم و خدمت استاد عزیز آقای عباسی باشیم. ببینید کتاب الهاوی للفتاوا، من از نرم افزار الجامع الکبیر عکسشو گرفتم. ببینید جلال الدین عبدالرحمن سیوطی این کتاب رو نوشته و انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت هست. این کتاب 1421 هجری هم به چاپ رسیده و چاپ اول تحقیقش هم اینجا نوشته که چه کسی هست. اینجا در این کتاب در جلد دوم صفحه 277 همونطوری که کارگردان محترم تصویر رو بزرگ کردن و نمایش دادن عبارتی داره. ببینید اسامه بن زید مولا النبی امره على جیش فیه ابوبکر و عمر، پیامبر او رو رهبر گروهی قرار داد، رهبر سپاهی قرار داد که در اون سپاه ابوبکر و عمر هم حضور داشتن. آقای ابن تیمیه ببین اینجا وجود داره، یعنی قبل از تو گفتن، بعد از تو گفتن و خیلی افراد دیگه این رو نقل کردن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد رستایی عزیز. خب بحث به اینجا رسید که داستان جیش اسامه رو که آقای ابن تیمیه کلن منحرف کرده بود و گفته بود که اصلا کسی نقل نکرده و اینقدر محکم در موردش صحبت کرده بود، دیدید که قبل و بعد این آقا چه کسانی اومدن نقل کردن این موضوع رو. استاد عباسی توضیح دادن، استاد دوستایی هم علمایی که بعد از ابن تیمیه آوردن رو فرمودن. استاد عباسی اگر باز هم مصدر دیگه شما دارید، چون احساس میکنم این مصدر رو میفهمید اما باز موضوع دیگه هم هست در بین ها، باز هم اگر دارید یک مصدر دیگه در مورد این موضوع این رو هم بفرمایید. انشاءالله ما فکر میکنم یک میان برنامه دیگه داریم در مورد بحث وهابیت. بعد از اینکه فرمایشات شما کامل شد میریم یک کلیپ دیگه هم انشاءالله میبینیم.
بله خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، علمایی که رد کردن حرف ابن تیمیه رو در واقع بر علیه ابن تیمیه صحبت کردن، البته تصریح به این مطلب نیست، فقط ذکر همین که ابوبکر و عمر در لشکر بودند خودش بزرگترین ردیه بر ابن تیمیه طرانی است. بله دروغ رو به صورت عملی دروغ ها داره رو میشه، یعنی یه آقایی که میگه آقا اگه کسی کمترین اطلاعی از تاریخ و سیره داشته باشه میدونه که این دروغه، مواجه میشه با این که سیلی از علمای اهل سنت در مقابل او قرار میگیرن که همه معتقدن این قضیه درست بوده و آقای ابن تیمیه در واقع دروغ گفته. خب یکی از کسانی که بعد از ابن تیمیه دو سقم بعد ابن تیمیه قطعا باید دیده باشه کلام ابن تیمیه، حرف ابن تیمیه و دیگر علما رو و در این حال معتقد به این بوده که این لشکر به راه افتاده، لشکر یعنی در واقع شکل گرفته، فرماندهش رو مشخص کرده پیامبر، از مدینه خارج شدن و باید ابوبکر و عمر جز این لشکر می بودن و بر نمی گشتن و در واقع تخلف اتفاق افتاد و برگشتن، جناب ابن حجر هیثمی هست متوفای 973 انتشارات دارالفقه کتاب الفتاوا الفقهیه الکبرا در جلد 4 صفحه 223 این مطلب رو ذکر کرده. جلد 4 صفحه 223 یه رسول الله امره على جیش فیه ابوبکر و عمر، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد رو بر جیشی که در اون ابوبکر و عمر بود و فلم یخرج حتی توفی رسول الله فبعثه ابوبکر الی الشام، که بعد از پیامبر ابوبکر به اصطلاح او رو به سمت شام میفرسته، ولی اون زمانی که پیامبر مشخص کرده بود و او رو فرمانده اسامه رو فرمانده قرار داده بود، اینها تخلف کردن و از همراهی با لشکر اسامه به اصطلاح امتحان کرد، ولی این بود حضور اینها مسئله قطعی است که بزرگان حدیث، تاریخ، سیره نقل کردن. این کسانی که خلاصه پیرو ابن تیمیه حرانی هستین، این کسایی که تا حالا لحظه ای ولو احساس کردین که شاید ابن تیمیه راستگو باشه، خدایی نکرده خدایی نکرده کلامی رو راست گفته باشه، من گاهی اوقات تو ذهنم میاد که شاید ابن تیمیه یه جاهایی گفته آقا مثلا من ابن تیمیه هستم، شاید همینم آقا دروغ گفته باشه، وقتی یه کسی که دروغگو هستش یه اگر یه موقع یه راستی هم بگه دیگه باور کردنش سخت هست. یعنی یه مرتبه من نگاه میکنم این کتاب نوشته الجواب سهل من بد در دین المسیح میگم حالا این نوشته زیرش ابن تیمیه حرانی، حالا نکنه ابن تیمیه این کتاب و خلاصه کش رفته باشه، کسی بلند کرده باشه و زیرش اسم رو نوشته باشه یا اسم خودش رو هم یه مرتبه دروغ بگه.
بله خیلی متشکرم از شما استاد عباسی. واقعا اگر ابن تیمیه حتی بگه ماست سفیده و یا زغال سیاه، انسان باید یک بار دیگه شک بکنه، نگاه بکنه ببینه آیا واقعا درست گفته یا نه، بعد اطمینان پیدا بکنه به اون حرف. و قطعا اگر یک جمع ابن تیمیه راست گفته باشه که ماست سفیده، میخواد بعدش دلیل رو بیاره برای رد کردن سیاهی زغال. یک میان برنامه هست در مورد وهابیت با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در مورد نماز خلیفه اول که در مورد همین جیش اسامه در موردش مطرح شده بود و همچنین ردهای دیگه‌ای که علمای اهل سنت در مورد ابن تیمیه توی اون موضوع داشتن در خدمتتون خواهیم بود. میان برنامه رو با هم دیگه ببینیم.
هو في مسند الامام احمد بنفس الالفاظ تقريبا وعند الدارمي في السنن عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات. وروى الإمام أحمد في مسنده عن رياح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي بالرحبة فقالوا السلام عليك يا مولانا، قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم غدير خم من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. وفي رواية عند ابن ماجه عن عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد بن أبي وقاص فذكروا عليا فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. ورواه الألباني في السلسلة الصحيحة وهو بمعنى في صحيح الإمام مسلم. بقية الروايات كلها تدور حول هذا المعنى، بقية الروايات كلها تدور حول هذا المعنى. وهنا السؤال، السؤال هذه الخطبة ما مفادها؟ نستطيع أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بآل بيته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بن أبي طالب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بن أبي طالب، رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى بعلي بن أبي طالب.
خب این هم اعتراف دکتر جمال المراکبی بود. دیدید در مورد داستان قدیر. البته ما اگر بخوایم از این دست کلیپ ها که در مورد اعتراف ولایت آقا امیرالمومنین از طرف وهابی از پخش بکنیم، شاید دیگه تایمی برای صحبت کردن نداشته باشه، اما گهگاهی سعی میکنیم از اینها پخش بکنیم تا ببینید باز همین آقایون میان همین الان هم که الان هست مطرح میکنن این موضوع رو و میپذیرن و میگن سندش صحیحه، این گونه امروش مانو میدن، اما خودشون راضی نیستن که بپذیرن این واقعیت و حقیقت. خب استاد دوستایی، بحثمون به اینجا رسید که آقای ابن تیمیه اومده بود گفته بود داستان جیش اسامه و اینکه ابوبکر و عمر باشون باید می بودن که برگشتن، این کل داستان هیچ کدوم از علما قبولش ندارند و نقل نکردند و غیر ذلک، به خاطر اینکه زیر بار اون مسائلی که در ادامه خواهد آمد برای تبعاتی که خواهد داشت این موضوع نره. شما و استاد عباسی فرمودید که علمای اهل سنت چه قبل و چه بعد از ابن تیمیه رو نقل کردن. من میخوام از شما سوال کنم که الان یه ذره این بحث رو بسته تر کنیم. آیا شخص از علمای اهل سنت، از علمای اعلام اهل سنت ما داریم که اومده باشه صراحتا گفته باشه که ابن تیمیه اینجا اشتباه کرده، مثل همون شب دو شب پیش که من دستشون درخواست کردم اسم آورده باشن ابن تیمیه اشتباه کرده، آیا باز همین گونه داریم که اسم ابن تیمیه رو آورده باشن که تو این موضوع اشتباه کرده یا خیر؟
بله، عرض کنم ببینید، ما یکی از بزرگترین علمای اهل سنت، یعنی شخصیتی که اگر بخوایم بگیم اهل سنت تو زمینه آن علم یک شخصیت فقط داره، نام همین شخص رو باید ببرید. یکی از بزرگترین استوانه‌های علمی اهل سنت، یعنی شخصیت ابن حجر عسقلانی، نویسنده کتاب فتح الباری به شرح صحیح بخاری که مهمترین شرح صحیح بخاری و معتبرترین شرح صحیح بخاری هم فتح الباریه. خب ایشون کتابای زیادی داره، هم تو زمینه علم رجالی، نه اگه ما بخوایم بگیم اهل سنت یک رجالی دارد میشه ابن حجر عسقلانی، اینقدر این آقا متبهره در علم و او رو قبول دارن و کتاب فتح الباریش هم بالاخره در بین اهل سنت سرآمد شروع صحیح بخاریه. ایشون در این کتابش میاد میپردازه به اون دعوای ابن تیمیه با علامه شهیر ابن مسهر علامه هلی و میاد میگه ابن تیمیه بی خود گفته، یعنی حرفی که زده بی سنده، حرفی که زده بی سنده. خیلی جالبه. و این کتاب هم چاپ عربستان هست. ببینید دوستان، فتح الباری به شرح صحیح بخاری، خب نویسنده احمد ابن حجر، احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، متوفای 852، جلد هفتم. این کجا چاپ شده؟ در عربستان. ببینید تبع الان فقط صاحب سمو الملک امیر سلطان بن عبدالعزیز آل سعود، در اونجا چاپ شده. این هم باز شناسنامه کتاب که اینجا آمده در ریاض به چاپ رسیده، دقت بفرمایید، این هم شناسنامه کتاب هستش. بله، در عربستان، تحقیق عبدالقادر شایبه الهم، در عربستان به چاپ رسیده. در صفحه 759، یعنی جلد هفتم، صفحه 759، بابش هم اینجا مشخصه. خب بعث النبی اسامه بن زید فی مرضه، باب هم اینجا کاملا مشخصه. ذیل روایت 4288، ذیل این روایت میاد اینجا بحث میکنه، میگه وقد انکر ابن تیمیه فی کتابه الرد علی ابن مطهر ان یکون ابوبکر و عمر کانا فی بعث اسامه. میگه اینو ابن تیمیه انکار کرده که ابوبکر عمر بوده باشن. چرا اینو میگه؟ چون شاید بیننده ای اون صفحه که من آوردم دیده باشه که ابن تیمیه در اقامهش میگفت نخیر عمر بوده. اما چرا ابن حجر میگه این بحث ابوبکر و عمر رو این منکر شده؟ به خاطر این هست که ابن تیمیه در جلدهای دیگه میاد میگه یه قیلی گفته عمر بوده، با قیله نام میبره، یعنی اصل وجود عمر رو هم در اینجاش قبول نداره. میگه ابن تیمیه در کتابی که بر رد علامه هلی، ابن مطهر علامه هلی هستش، نوشته انکار کرده ابوبکر و عمر در این جیش اسامه بوده باشن. آقا مستند ابن تیمیه چیه؟ ما ذکره و ما اخرجه الواقدی به اسانیده فی المغازی و ذکره ابن سعد اواخر ترجمه النبوی به غیر اسناد. ببینید میگه مستندش حرفاییه که واقدی با سند خودش در المغازی گفته و محمد ابن سعد شاگرد واقدی هم بدون سند این مطلب رو آورده در اواخر ترجمه پیامبر، در اواخر شرح حال پیامبر در کتابش. ببینید یعنی داره خودش تصریح میکنه که بابا این حرفی که ابن تیمیه داره میزنه مستندش یه حرف بی سنده.
بله،
حرف واقدی و حرف ابن سعد. بعدم میاد ادامش میگه، میگه ابن اسحاق این رو نقل کرده در سیره‌ای که مشهور، سیره ابن اسحاق مشهوره و اومده گفته که بابا ابوبکر و عمر اینجا بودن. ببینید قشنگ نام میبره و ذکر او ابن اسحاق به سیره المشهوره و لفظه، لفظش اینه، میاد تا اینجا میرسه ولم یبقى احد من المهاجرین الاولین الا ان تدب فی تلک القضا منهم ابوبکر و عمر. بعدم میگه ابن جوزی هم اینو در منتظم گفته جاز من به،
یعنی ابن جوزی یقین داره به اینکه ابوبکر اومدن لشکر بودن. منتظم ابن جوزی قبل از ابن تیمیه است، ابن اسحاق خیلی قبل از ابن تیمیه است، چند قرن قبل از ابن تیمیه، و بعدم افراد دیگری رو هم میاد نام میبره و حتی از خود همون واقدی هم نام میبره که واقدی در جای دیگه ببینید ذکر الواقدی، واقدی گفته ابن اساکر هم آورده از طریق واقدی که ابوبکر عمر هم در این جش بودند. خب تا ادامه ماجرا، خب اینجا دقت بفرمایید، بره میگه آقا مستند ابن تیمیه حرف واقدیه، خب تازه اون حرف واقدیه که اسم ابوبکر عمر توش نیومده و اینه واقدی جای دیگه اسم ابوبکر عمر رو آورده، و بعدم میاد میگه نه خودی که من گفتم، میگه حرف بی سند داره ابن تیمیه، این ردیه که ابن حجر میزنه.
درست.
اون وقت جناب حسینی یه نکته هست که خیلی جالبه، من این رو خیلی کوتاه توضیح بدم، ظاهرا وقت برنامه‌مون هم رو به اتمام هست. ببینید جناب واقدی رو این آقایون هیچ اهمیتی بهش نمیدن، یعنی وقتی ما مثلا بیایم یه چیزی رو نقل کنیم بگیم واقدی گفته، اوه متروک ضعفو، اینو تضعیفش کردن، نمیدونم متروکه، هیچ کی قبولش نداره. اما موقعی که یه جایی یه نقطه پیدا میکنه تو کتاب واقدی که به نفعشه، ولو این که توی صفحه دیگهش توی جلد دیگهش علیهش باشه، ولی همین یه تیکه رو میاد میکشه بیرون این رو نقل میکنه. من نمیدونم این نقل واقعی چقدر ابن تیمیه ارزش داره. آخه یه مثالی میزنن، میگن که یه کسی به یه مگسی گفت که شما زمستونا کجا هستی؟ گفت که شما نه که خیلی تابستونا ما رو تعبیر میگیرید که بپرسی زمستونا کجا هستی؟ حالا نه که خیلی واقعی رو تعبیر میگیرن، اینجا که میرسه به نفعشه اون تیکر که به نفعشه میگه واقعی گفته، اما جای دیگه که به نفعش نیست نقل نمیکنه.
بله خیلی متشکرم از شما استاد روستایی. من می‌خواستم بحث نماز خوندن خلیفه اول رو به جای نبی مکرم اسلام هم مطرح بکنیم چون مرتبط بوده این موضوع، اما فرصتی ظاهرا نیست. استاد عباسی خیلی خلاصه اصلا فرصت نداره، اگه لطف بفرمایید جنبندی رو در این خصوص داشته باشید ممنون میشم ازتون.
بله من خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزمون که بحث ما در این جلسه در رابطه با ردیه‌ای بود که و انکاری بود که ابن تیمیه نسبت به لشکر حضور ابوبکر عمر در لشکر اسامه داشت، چون بعد از غدیر پیامبر می‌خواستن دزدی در مدینه حضور نداشته باشند تا راحت‌تر انتقال و تثبیت ولایت آقا امیرالمومنین اتفاق بیفته، اما اینها نرفتن و باقی موندن و ابن تیمیه میاد رد میکنه، میگه اینها در لشکر نبودن و قرار نبود در لشکر حضور داشته باشن، در حالی که بسیاری از علمای اهل سنت این رو آوردن. و البته یه نکته ای رو ابن تیمیه گفته بود، گفته بود قراره که در به هر حال ابوبکر به جای پیامبر نماز خونده و چون نماز خونده دیگه چطور میتونه هم نماز جانشین نماز پیامبر باشه و امام جماعت و همین که رفته باشه همراه با لشکر اسامه، که در صحیح بخاری فقط روایت رو من اشاره کنم، کتاب الاذان باب حد المریض ان یشهد الجماعه در روایت 664 که در این صفحه روایت کامل میشه، این مطلب رو آورده که پیامبر در عین حال آمدند، اگر کسی رو جانشین قدم دیگه نباید بیان، دیگه دو نفر کشان کشان حضرت رو آوردند و ایشان آمدند و حضرت نماز میخوندند و ابوبکر به صلات پیامبر، در واقع امام جماعت خود پیامبر هستش و کسی دیگری امام جماعت نیست، و در بسیاری از منابع اهل سنت آمده که ابوبکر فقط تکبیر میگفت و مردم نماز میخوندن.
بلخه.
این هم یه خلاصه اید از این
بسیار خلاصه بود. متشکرم از شما استاد عباسی، ممنون از شما استاد دوستایی عزیز. اصلا فرصت بوده شما
نه انشاءالله ما به بینندگان عزیزمون قول میدیم که این بحث صلات ابوبکر رو مفصل در برنامه آینده اگر جناب استاد عباسی هم یاری بکنن حقیر رو و قبول زحمت بفرمان در برنامه آینده مفصل به این بحث صلات ابوبکر خواهیم پرداخت. حالا در حد فرصتی که داریم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم از بینندگان عزیز. پس از آن بیعت پرشور علی تنها ماند و وصایای نبی در دل صحرا جا ماند، موج آن حادثه در جان قدیر است هنوز و علی چهره تابان قدیر است هنوز. یا علی مدد، خدا نگهدار.
النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه، من ناداه أو لبه حين دعاه نال هداه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه.